اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
حضرت که مطالعه کرد؟
بله. گزارش از اکثر 5 دقیقه 7 دقیقه خیلی جزئیات رو وارد در چارچوب کار شده بود. من انشاءالله میخوام من آقای وارد میکنم دوستانم استفاده میکنم جمعه میکنم.
طرح مسئله رو که توضیح دادم اومدم اول در مورد انسان توضیح دادم و این بچه تمایزش رو نسبت به سایر حیوانات و اینکه چه خصوصیت ما داریم، یعنی چه خصوصیت اصلی انسان داره و برتری داره که ما نسبت به سایر موجودات داره، که اون بحث تفکر و تعقلش پیش میاد، اون فصل خطابش این هست و از اونجا رو این مانو افتادم حالا وارد این شدم. پس چون این وجه تمایزی هست که انسان از سایر موجودات جدا میکنه و اینقدر اهمیت داره باید روش کار بشه و این باید دوران کودکی بهش اهمیت داده بشه. بعد مثلا برنامه فعلی که الان داره اجرا میشه مثلا در کودکانه که گفتم چطور مثلا ما مبانی ما احتمالا تعارضاتی داره و این کاری که ما داریم انجام میدیم احتمالاً اشاراتی به این برنامه هم خواهد داشت، چون تنها برنامه‌ای که به صورت رسمی داره آموزش تفکر کودکان رو جلو میبره در ایران، در همه جای جهان و در ایران هم داره پیگیر میشه. بعد بستر مطالعات رو توضیح دادم که چون عنوانم عنوان در واقع تبیین مؤلفه های زمینه‌ساز پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال بر اساس قرآن کریم هست، اومدم قرآن کریم رو یه مقدار راجبش توضیح دادم که بستر مطالعات چرا قرآن کریم انتخاب کردم و اینکه کاملا کتاب الله و عطرت اهل بیت اینا در کنار هم هستن، طبق حدیث پیامبر و از هم جدای ناپذیر هستن و وقتی میگه قرآن در واقع هر جفت اینا مد نظرمون هست و اهمیت این مسئله که اگه به شرق و غرب عالم برید دانش صحیحی نمیابید مگر اونچه از نظر ما اهل بیت بیرون بیاد که اینا واقع فهمودن و حرکت ما به سمت تمدن اسلامی سعی میکنیم که در این اساس اینو استخراج بتونیم بکنیم. بعد اومدم فصل‌بندی رساله‌مو گفتم که در 5 فصل هستش. حالا فصل اول کلیات رو قرار توضیح بدیم، بیان مسئله و ضرورت اهمیت. فصل دوم هم که مبانی نظری هستش. حالا اینجا هم مفهوم کودک رو باید توضیح بدیم، مفهوم تفکر رو در متون اسلامی باید توضیح بدیم، بعد ماهیت تفکر فطری یا اکتسابی بودنش، متحول و ثابت بودنش، بعد معنای پرورش تفکر در کودکان و اهمیتش، ابعاد اساسی شخصیت کودک، تاثیر پرورش فکری به هر کدوم از این ابعاد و مؤلفه های زمینه‌ساز پرورش فکری در نهایت در کودکان بررسی بشه. بعد خب پس این فصل معناشناسی و ساختارشناسی مباحث مذکور قرار رو بپردازیم و بیشتر از اینکه در پی اثبات و نقد و نظر باشیم صرفا در مقام تعریف هست فصل دوم دیگه و یه شناخت ساختاری کلان میخواین نسبت به موضوع به دست بیاریم. فصل سوم پاسخ به سوالات تحقیقی رو داریم.
پس
که مده هم فصل دوم
سوالات رو اگر فرضی اینا رو بگو لطفا در دیگه ها دارم شما رو بیش باره کردیم
دارم مدلن همه این حضور از فصل دو رو توضیح کرده بودم که هم لفت تبکر رو فرمول و فرقشون رو نیروشده بعد نیما دارم بخش قربیش رو کرده بودم که طبق نظری که آقا خوبت داشتن گفتم بخش تفکر و زبان رو در دیدگاه قربی بررسی بکنم. من یه خود اونم وارد کردم. بعد حالا اهداف پژوهش، هدف اصلی این که تبیین مؤلفه های زمینه‌ساز پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال بر اساس قرآن کریم هست. اهداف جزئی، ویژگی های تفکر در اندیشه اسلامی، بررسی ویژگی های شناختی عاطفی و اجتماعی دوران کودکی زیر 7 سال مشخصا. سومی بررسی استلزامات مورد نیاز برای زمینه‌سازی پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال. بعد حالا بر اساس اینا هم پرسش های پژوهش شکل میگیره. اینا هم بگم الان
برای این دوستان بدونن، چون ما خوندیم ولی برای این دوستان در جریان قرار بگیرن باز بحث بشن چند تا عبارت رو هم بخونم.
پرسش های الان پرسش اصلی که مشخص مؤلفه های زمینه ساز پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال بر اساس قرآن کریم چیست؟ بعد پرسش های فرعی هم بر اساس هم اهداف فرعی، اولیش میشه ویژگی های تفکر در اندیشه اسلامی چیست؟ دوم ویژگی های شناختی عاطفی اجتماعی کودکان زیر 7 سال چیست؟ سوم استلزامات مورد نیاز برای زمینه سازی پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال چیست؟ بعد یه بخشم ضرورتش رو توضیح دادم. بعد تمام.
خب سرکار خانم آقایی، کاری که من دیدم کار خوبی احتجام خوبی در مطلب تنظیم کرد، من یک تو اشکال دارم اشکالاشو بگم. اشکال اولیش اینه که نکر تو فلسفه تعلیم تربیت به من نمیدونم چه کامکی میتونم بگم. ممکنه من تو حاشیه بزنم یا حتی بیلاس بزنم بسر گیجه کنم از الان بهت بگم بگم مشورت میکنی با ما حواست باشی.
میخوام یه نکته بگم الان برم. من با آقای دکتر صفاییان صحبت کردم ولی ایشون اتفاقا خیلی استقبال کردن، گفتن چون رشته شما روانشناسیه و تا ویژگی های روانی کودکان به هر حال خیلی
ممنون. هر کنم خدمت شما که بیا به بحث شما فلسفه تعلیم و تربیت ما را از این خط اصلی شما خارج بشن. اینو مال بانوانی از خودت باید همیشه باید نکنه برداشته بشن. اما اون نکته که فکر میکنم حالا در واقع خوب رازش بحثشه اینه، این اصل داستان شما اینه که به مرور یا اصلا در گذشته و در آینده و در حال آدم ها فکر نمی کنن و یادم نمی گیرن که فکر کنن، تفکر درشون فعال نمیشه. بعضی اومدن در خارج از کشور این کار رو شروع کردن، من در قالب آموزش فلسفه بود بچه های کوچی تو ایران هم بودن زمان ها الان هست بعضی اون احتار دارن بعضی کریم میخوام قدرت تفکر بچه ها رو فعال کنن که بچه ها فکر کنن در موجه رویدات ها اصل این کار خیلی اصل این کار کردن بچه ها یاد بده در اساس این مبانی قوی آقل و فکرشون رو به راه بندازن خیلی خوبه. این چیزی که کنم این دعوت کرده من با این قسمت در مورد پیشینی شما اصلا کاری ندارم. من معتقدم که باید استاد راهنما نظارت کنه چون باید حتما یه تناسبی باشه بین اون چیزی که شما ارائه میکنید و اون گروهی که اینو قرار تصویر کنه. ظاهره اونا خیلی مهمه، ما نمیتونیم خارج از اون فضای فکری اونا کاری بکنیم. بنابراین من هیچ حرفی ندارم که میخوای اضافه کنید کم کنید. هر جور برای من خوب بود، اگر چه مثلا اگر من قرار مدیریت بکنم کار دیگه به پیشنهاد میکردم، ولی حتما اولویت با استاد که به اینم ما میپذیرم. من به نظرم میرسه اگه موافق باشید حالا بگید اینکه ما چه کاری میتونیم بکنیم، من فقط الان میخوام به چند تا مشورت بدم حالا خدا همیشه به کمک میکنه. نمیدونم در آینده واقعا چقدر میشه به شما تو این حوزه من بتونم کمک بکنم. شما عنوان تو گذاشتی طبیعی مؤلفه های زمین سار به پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال بر اساس قرآن میکرد، درسته؟ این همین رو توی هدف رو هم آوردی، یعنی هدف شما این عنوان شما این درسته
میکرد
عنوان حوضه موضوعی شما رو نشون میده، هدف مقصدی رو که شما میکنید بهش دست پیدا بکنید رو مشخص میکنید. ببخشید عرض کردم بودم حالا ما یه حرفای بیرفت میزنید زنید رو با هم میدیدیم. به نظر من اگر میخوای در واقع یا باید موضوع تو عنوان تو عوض کنی، یه خورده توسعهش بدی، حوضه یه درباره رو بحث رو درباره بگیره، یا باید هدف رو اختصاصی تر کنی. من به نظرم میرسه شما باید هدف توی خورده در حقیقت دست کاری کنید. ببینید شما میخواید تبیین کنید مؤلفه های زمین ساز و پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال و از قرآن کریم و به چه نتیجه برسید؟ این تبیینه به چه دردی میخواید؟ به چه نتیجه میخواید برسید؟
اینکه بعد براش مثلا یعنی چراییش رو چرا باید مثلا این مؤلفه رو اول شناسایی کنم؟
این که تبیینه دیگه
اول یعنی شناسایی با تبیین فرق داره. اول شناسایی میکنیم بعدش میگیم که چرا این مؤلفه به عنوان مؤلفه زمینه ساز انتخاب
شده. خب میشه شناخت مثلا شناخت مؤلفه های زمینه ساز پرورش فکری، درسته؟
یعنی به جاش بگم شناخت
این داریم. من الان متوجه مسئله شدی؟
بله. من حالا یه نکته بگم که میگم چی
تو بخاری
خدایی
شیرینه
داریم. حمزه اگر شنید دکترشون و قبلی دکترشون
بله
بله یک شما
در بازو را بودن و از این شیرونی ها رو من دکترشون رو بودن بگرد اسم شما چیه؟ خانم
مکرمان
خانم مکرمان زینب خانم بحبت حالا یه دو من هم درستان به قربت هم بگردم خب یه سلوات من هم بفرمیم خب پس شما یه مقصودی داری خانم آقایی مقصود تو به هدف جزئی یه مقداری در واقع روشن‌تره مثلا ویژگی های تفکر در اندیشه اسلامی چی؟ اگرچه من معتقدم بازم این با زمین ساز پرورش فکری تناسبی نداره و دقیق تر باشه. حالا از اول پس هدف اولی رو خود اصلاح کن. ببین مقصود تو از این کار چیه؟ شناخت برنامه ریزیه دستیابی به یک الگوه تبیین نمیدونم یک برنامه هست نمیدونم چی هست هرچه که هست باید این هدف دقیق تر تصریح بشه. این یک هدف کلیت رو لطفا تغییر بده. اهداف جزئی حالا در حتی اصطلاحات ما هدف جزئی نداریم میگم هدف اختصاصی این هدف بخشیده بازی با لغت ها میتونه ممکنه این اشکال از شما بگیرن بعد میخواد ما بگیریم که دیگر این اشکالاتو نگیرن بگید هدف های اختصاصی. خب حالا هدف اختصاصی شما از این چیه از این کار؟
آمده مراحل کاری که میخوام انجام بدم.
نه مراحل هدف کار مراحل
هر مرحله یه هدفی بهش میرسه دیگه.
مثل
چی؟ مثلا همین اول باید بفهمم که مثلا تفکر در اندیشه اسلامی چه ویژگی هایی داره.
نه همون تو همون به نظر من قسمت مقدمه میاد. الان شما باید بگی که اختصاصاً این تبیین مؤلفه های زمین ساز پرورش فکری در کودکان زیر 7 سال بر اساس قرآن کریم چه مقصودی رو برای شما تأمین میکنه؟ سلام سلامت مرمت که فرمیگرد میدونید سادات یکی از خوداشون به ما اینه که میگن هر کی ما رو دید باید یه سلامت بفرسته حالا یه سلامت دیگر رو بفرسته یه سلامت مشخصا بفرمایید که آقا اختصاصا من میخوام از این تبیین چه نتیجه‌ای بگیرم به نظر من مثلا شما میخوای ببینید مثلا فرض کنید که الگوی تفکر در مبتنی بر قرآن کریم چگونه است مثلا کشفش میکنید این یک این الگو رو چگونه میشه تعلیم داد به بچه ها این دو بچه هایی که این الگوها رو میخوان تعلیم بگیرن بر اساس قرآن کریم مثلا چجوری تعریف میشن این هدف های شما باید یه همچین چیزایی باشه. به نظر من یه تغییر مختصری در اهداف مرحمت بفرمایید. عرض کنم به خدمت شما که پرسشتم به نظر من این همون در واقع همون اهدافته. البته هدف رو باید پوشش بده به نوعی باید مرتبط باشه ولی عین اون نباشه یه مقداری هم اینو تغییر بده. اما برگردیم سر اصل موضوع از دایی و خوب برم سلام اون علیکم آقای فاطمی آقای شما چه داره؟
خوشحال میشم
موجب انبساط خاطر میشم اونجور که من فهمیدم بر اساس قرآن بشناسی ببینید بچه‌های زیر 7 سال از نظر توانایی‌های فکری و عقلی چه می‌شه؟ بچه‌ها
یعنی
فعال
کردن تفکر
درشون. دوم نمی‌خواد بشناسی و نمی‌خواد بشناسی.
اول باید ببینید
تفکر اصلا چه چیزی داره. بعد ببینید تفکر چیه، چه ویژگی داره، چه الگویی داره. این یک.
دوم این تفکر رو چجوری میشه فعال کرد. فعال کرد. ببین همین هم بیانی که الان فرمودی هم میتونه هدفهای شما رو پوشش بده، هم میتونه مسائل شما رو پوشش بده. خب؟ کار سخت رو من انجام بدم. حالا کار ساده رو میسپاریم به آقای قوت. ببین اصلا این کار از منظر قرآنی شدنی هست یا نه؟ آمون کنم تمام و سلام علیکم و رحمت
شما. وقتی که وارد فضای قرآن میشین، قرآن که در رابطه با کودکان زیده هست که ظاهراً آیات واضحی که مطمئن نداره، ولی در مورد این که موضوعتون موضوع مستقیمی نیست که بشه از قرآن استفاده کرد. این که تفکر در درستات چه اتفاق میفته برش، این احتیاجی به یه روش خاص داره که استخراج میشه و چون شما نوشتیم بر اساس قرآن کریم، خب شما چه آیه هایی رو میخواییم بررسی بکنید برای یه همچون موضوع که خود این موضوع کنم اصل مشکل هم
به نظر شما هم چیزان که آقای فتحایی رو بعد اجرا بکنم شما بودم بر اساس آموزه های تربیت اسلامی
آموزه های در فرمزه باید
آره بیایید به دستتون باید
آره روایت هم بریم. خب روایت هایی که تو این زمینه هست که اون قدر رو زیاد نیست که کلش مثلا از ست تا روایت داریم دو جمعه نیست. اگه بخون نظریات
در
اگه در مورد نظریات باشه میشه، ولی اختی
برد ما مثلا داره خیلی باشه بردن
خواهم روایت یه نظریات خیلی دور میشه
خیلی دور میشه خیلی دور
میشه خیلی دور میشه خیلی دور میشه خیلی تو این زمینه چه موضعی داره؟ این شدنی میبینی این کار رو؟
خب این همه حرف ایشون رو میزنم به اساس ظاهر میگفتن که خب ما 17 تا 18 تا بیشتر آیه نداریم که مثلا اصلا به تفکر پرداخته بشه تو قرآن و بعد تو دفعه هم که اصلا نداریم خب به مشخص پس ما باید در واقع آموزه تربیت اسلامی رو انتخاب بکنیم که حالا مثلا به استشاعت قرآن هم آیات که از استفاده میکنیم، بعد از روایات استفاده میکنیم، بعد از دیدگاه فلسفه استفاده میکنیم، میذاریم رست ببندیم
دست آبش میبندیم و بعدش کمش رو تموم کنیم تو خیلی کاریم
حالا مزد
ایشون که البته آب ندارم
لحظه روش شناسی
تو رو پیمون بود خدا را که بود
نه منظور است ادامه بحثی
ادامه
من موافق نبودم بیاد من بگم که بهتره که هم قرآن باشه چون من باید استخراج بکنیم از قرآن بیاد خب معلومه که نیستم تو ظاهر قرآن نیست ما باید مثلا عنوان متفکر قرار اسلامی کار بکنی با سوال وارد قرآن بشین از قرآن بخواستیم و جواب بگیم فکر بکنیم که چطور میشه استخراج
کرد. آره خوبت بودم این خود کمک کنیم. آره خوبت بودم ما راجع به فعال کردن تفکر در قرآن میتونیم این تو دارد شده باشیم خود انشاءالله برنامه ایمانوی برای فعال کردن
حتما هم داریم.
آیا این برنامه عامه یا خاصه؟ یعنی به عبارت دیگه هم میتونن ازش استفاده بکنن یا نه؟
یعنی چی یعنی
یعنی این الگو فرق نمی کنی که بندی پیرمت که آزاق یدید عقلم هم دوشار زوال شده مثلا چون آزاق داشت استفاده کنم یا مثلا جوان یا نوجوان یا شکلی از تبدیل شده و تبدیل شده مثلا به کودک شده
حتما شکل هایی از اون به کودک می شود حتما یه شکل هایی شده اون
ملاک تفاوتش چیه؟
توان خود این زن
حواست هسته عرض من
توان خود این
آقا رو من اینجوری میارمش کنه اینجوری مستقیم میگه آقا این موضوع قرآن هست یه میگه در نیست بعد بعد بری خود دور بزنه کوچه پس کوچه های هست این رای پیدا میکنی درست من پیشنهاد دارم
بفرمه نظرم دو تا مسئله رو میشه پیش گرفت یکی این که ما همین نظریه رشد کودک آقای اخوت رو مبنا قرار بدیم یعنی مثلا همون مؤلفه هایی که توی رشد کودک وجود داره همون رو بذاریم وسط بعد بگیم حالا مثلا اینا چه از رشد تفکر داره
من بپرسم نظریه رشد کودک آقای اخوت رو در چند جمله برای من بفرمایید چیه
نمودارش نشون بدم
نه نمودار نریم
یه سری توان ها وجود داره برای مثلا دوره کودکی 7 سال اول یه سری قایت ها وجود داره توان هاشون یکی حالا روی بحث نطقه یکی بحث حواسه یکی بحث عواطفه یکی هم بحث قوله که در واقع اعتقاد داریم که اینها تو بچه
نوت منظور بیانه
ابراز بروزه
بروزه
یکی تقویت در واقع حواسه یکی تقویت عواطفه چون که این دوره ای که کودک سرشار از عواطفه و در واقع هم بحث دلبسته گوینه که به روانشناسی هست یکی هم بحث قوله یعنی در واقع اون باورها اون گزاره هایی که در ذهن کودک شکل میگیره و اون در واقع باید و نباید هایی که در درون به عنوان شناخت و معیار تفکر داره شکل میگیره
خب
یکی هم بحث نطق و قول و کلام و عواطف دیگه نطق و قول و نه کلام نه حواس و عواطف این چهار تا دنبال توانمندی های پایه است که در واقع اینا باید به یه جهتی قرار بگیره و به قایتی برسه
اشناها اول شما اینه که تو این مسیر و اساس این نظر
میشه میشه اصلا همه اون مؤلفه هایی که تو رشد یک هست ما در نظر بگیم ارتباطش رو با تفکر بسنجیم یعنی که من تفکر تعریف میکنه و تفکری که تعریف شده مثلا حالا سیر هر کس از مثلا مشغول به مطلوب بر اساس یه معیار و بعد مثلا یه رفتار متناسب با اونه میام این پکیج مربوط و تفکر میبریم تو 7 سال اول و بعد میبینیم مثلا از چه مسیری میشه به وسیله مثلا ایجاد قول حق در کودک به وسیله مثلا تقویت عواطف به وسیله تحریک حواس چجوری میشه تفکر فعال خواهیم آقای
نظر
این
مسئله
اول
من اشاره
کرده بودم
نظر
بودم
چیه؟
میگم من اینو اشاره کرده بودم چون اگه خب
حالا نظر خودتون آیا میشه در این مدل این کاری که مد نظر شما انجام داد؟
بله
مدل دوم
ولی این که فلسفه یعنی تو عنوان وارد بشه و بیاد نه
نه
چون با یه اشکالی که وجود داره افراد مثلا مثلا اسلامی بعد میان مثلا منظومه روش داورا ایراد وارد میکنن که خب چرا نوشته اسلامی ولی اومدی مثلا منظومه روش کار کردی
اونا رو اونا درست
برای همین مثلا تو عنوان اگه بخواد این اتفاق بیفته بعد بنویسن مثلا مبتنی بر منظومه روش
حالا اینا رو اصلا اینا مسائل بعدی ماست دیگه اگر قرار شد این کارو بکنیم لوازم میشن رعایت میکنیم
دوم به نظر حالا همینجوری که خودشون فرمودن 18 تا آیه الان در مورد تفکر تو قرآن هست اون 18 آیه به خودی خودش کار بشه مؤلفه هاش کشف بشه اصلا تعریف تفکر از اون در آورده بشه بعد حالا بیایم بگیم ما کودکی که ما داریم چه ویژگی هایی داره مثلا که مثلا بگیم مسئله ما چیه مثلا ما میگم رده بالا هر مثلا تو کارخونه کار کنه خب کارخونه چه ویژگی داره مدیریتش چه شکلیه مثلا کارکنان چه شکلیه سیستماش چه شکلی کار میکنه اون کودکی که ما داریم موضوع در واقع اساس تفکرمونه چه ویژگی هایی داره حالا ویژگی هاشو میتونم برای از مزمور روش در بیارم میتونم برای از مثلا نظریات برفض فردی هستن در بیارم بگم کودک ما مثلا مرحله پیش عملیاتی داره عملیاتی داره مثلا عملیاتی ذهنی داره فلان داره این مراحل مثلا تیر بکنم بعد بگیم حالا اون مؤلفه هایی که به دست آوردن رو ضرب بکنم که این ویژگی ها از پیش یه عالمه روش داری کنم
این کار دومت خیلی شید اصلا بحث خیلی خوشمزه شد از اون شیرینی ها لطف کنی یه دونی دیگه کنم ببینیم خیلی شیرین بود خیلی خوشمزه خانم زرگرنی تازه درست کردن اینو تولید کردن خیلی ممنون شب تا سهم ایشون اول بردن دیگه ایشون هم عوضی رد شدری جادو جد دیگه نرسیدن نظر شما رو زیبه این الگوی دوم چیه؟
بکنم
الگوی
دوم بیشتر
مورد پذیرش آقای اوکر بر
من قبل از اینکه خانم سیاد بگم موضوع اینطور تغییر دادم تبیین مؤلفه های زمین ساز پرورش تفکر و بهره‌مندی آن بر اساس قرآن کریم و بهره‌مندی آن در کودکان زیر هست.
یعنی همی کاریه که خانم سجاد
قسمت اولت خیلی خوبه، قسمت دومی تو توصیه نمی کنم. حالا این بازم به ما ربطی نداره، ایشون باید با استاد راه نماش
یعنی در واقع اون میتونی شاهده بزنیم کودکانه هفت ساله دو
اصلا من نهیاریم تو اون با اونو نهیاریم، همین تفکر رو الگو قرار بدیم در تو اهداف موضوعی ما ساختار رو میخواییم بشنسیم برش یه الگو در بیاریم برای کودکان اونو تو عمل در واقع نشون بدیم. یا حالا بیاریم تو عنوان اینو بعد ببینیم اون سلاقه دوستان میشه. این ایده خوبیه. خب پس ببینید الان شده نیده این ترتیب هایی
یعنی قرآنشه که بیاریم به چسبونیم تفکر
یه بار دیگه بگید لطفا
تبیین معلف های زمین احساس فرمایش بر اساس قرآن کریم و بهره‌مندیه از آن در کودکان حالا تو کودکان زیر هفت
کاربرد آن در
کودکان زیر هفت سال. نه با اونگه سخته تو گمش رو دیگه
شما خوبه خیلی ممنون.
خب زیر هفت سال که ببینید اصلا شما در کودکان بگید، شما هم که میگین در کودکان شما دو تا پژوهش باید بکنید، یه پژوهش تو باید تفکر باشه، یه پژوهش تو کودکان در قرآن باشه.
حالا با هم عنوان دو تا پژوهش انجام بشه.
کودکان در قرآن پژوهشش خیلی سخت داره، انتظاری تره، سخت داره.
من دوری اینه که اگر پژوهش انجام شده فکر رو در قرآن در آورده بود میشه در آن یک از این دوزه بوده باشه کودکش رو در آورد،
کودکش رو میتونی کودک آخه کودک در آورده.
یعنی شما الان میگید اون عنوانی که شما میگید متفاوته، یعنی مستواش با این عنوانی که من دارم الان
فقط یه بر اساس علت جا به جا کنم
اون میتونم علت کنم اونم ضرورت این جا به جایی چیه؟ یعنی قرار تو محتوا تغییر ایجاد بشه که این جا به جایی صورت بگیره؟
نه کلان روش همین حرف خانم دکتر فریاد همون الگوی دومش.
برای همین دارم میگم اون مدل اول میشه در واقع اینکه اون تفکر رو بره لابلای این منظومه رشد رو کلا پیدا بکنه، چون بالاخره کل منظومه رشد هم به نوعی فعال کردن تفکر دیگه، جز تفکر چیزی نیست، در فعالیت هاش فعالیت های تفکر تعقلیه، اگه تفکر فعالیت رو به ایمان فعال نمیشه.
دستا نظریه نداره اون محتوای نظریه که مرا خورده تفکر رو دوره چیده که هست اون رو بس بده
میشه از
اون ما حالا ببینیم حال مشکل هم ببخشید یه خود تفکیک کنیم به موضوع. الان کلیت موضوع خانم آقایی با این توضیحی که من عرض کردم آقای خوبت دوستان فهمدن با این موافق هستی شما این عملیاتی میدونید
نظر دوبانشون
به نظر دیدگاه دوبان رو میدونید خیلی
من گفتم که خب اینا یه مؤلفه‌ای دارن میگن خوب دیدن، خوب شنیدن، به دیگران توجه کردن، استدلال کردن، مثال زدن، فلان فلان. و اما قرآن غیر از اینکه اینها رو میگه تو این آیه ها چه چیزای دیگه‌ای هم میگه؟ بعد به شکل استمراری من همیشه که قرآن می‌خوندم، قرآن می‌شنیدم، کلا 32 تا مؤلفه تونستم در بیارم که بیش از مؤلفه‌های اونها. یه کار دیگه که میشه کرد اینه که شما بیاید بگید که من اینو نمی‌خوام انجام بدم. من می‌خوام که یه پایان‌نامه راحت روان درست حسابی بشه برای تمام کاری که تا اینجا شده، مؤلفه‌های فرج تفکر بر اساس دورای رشد و به بقیه اهالی دنیا معرفی کنم. همین کتابایی که الان کار شده و هر کدوم داره یه مؤلفه‌ای رو برای دوره سنی رو شما رفرنس قرار بدید و خیلی سرطن شده این ارزی از پایان نامه رو انجام بدید گرفته. اگر سوم باشه که بگیم ما اصلا همین دورای رشدی که انجام دادیم می‌خوایم بذاریم کنار برای خود گروه ما سواله که واقعا تفکر در قرآن چیه؟ بعد بریم از این مسئله طرح کنیم. ولی فکر می‌کنم ما هر آیه قرآنی که دست می‌ذاریم یه پرورش تفکری توش هست، بخاطر خیلی تفکری می‌خوایم کار سر بمونه. یعنی هیچ آیه‌ای نیست که پرورش تفکر توش نباشه. از فکر می‌کنم گزیده‌گویی کنیم. بس که قصدتون چیه؟ میشه از این دو تای اول مثلا یه کار ساده سالم در بیاد گرفتن؟
حتی الان با یه که خانمه باید افتم فکر میکنم که شما میتونید روی مدل مقایسه یا تطبیقی هم کار کنید. این برای دوستان شما و دوستانی که روی حوزه علم هم کار میکنن خیلی جذابه.
مثلا واقعا لازم هم
هست.
آره.
همین فلسفه داره.
بله. اونا چی میگن؟ اونا ساختار چی تعریف میکنن؟ چه جوری توصیه میکنن؟ به چه چیزی توجه میکنن؟ قرآن چی میگه؟ چگونه این کارو پیش میبره؟ به چیزی توجه میکنه؟ الگوی تطبیقی هم توش نظریه هست هم مقایسه هست.
یکی از دوستان تو پایان نامه دکتریشون همش آقای خوبت هم اومدن خانم حاجی لنفان میشون یه کتاب ترجمه کردن بر این اساس، یعنی مؤلفه‌های مثلا تفکری و قرآنی و حالا اسلامی رو درآوردن و یه سری داستان طراحی کردن، کتابشون هم چاپ شده. داستانای مثلا قدیمی ایرانی، داستانای ائمه که اینا مثلا پرسشایی که داره خیلی هدفمنده. ولی میشه همین مقایسه‌ای به نظرم خیلی هم به کار میاد. یعنی خب ایشون الان کار مقایسه‌ای انجام بده، نتایجش هم واسه آموزش پرورش هم واسه دیگران و تطبیق هم نباشه، به نظرم بهتره واسه مقایسه‌ای باشه. چون تطبیق خب خودش یه جور انگار که اینا مثلا شباهتی به هم دیگه دارن. خیلی ما مثلا اینو به اون تطبیق بده. چون ما تو با بچه‌های اسپانیا کاری انجام دادیم، مثلا همین بحث فلسفه برای کودکان رو آوردن ملاکاشو، ما مثلا حدود 10 تا 20 تا چیز متمایز بر اساس قرآن به دست آوردیم. یعنی سه اصولی که کاملا متمایز از اصولی که اومدن، ساختاره شاید یکی باشه ولی واقعا یه جوری از این اون قایتایی که اونا بهش میرسن قایتا نیست که تو حد اهداف دینی ما دنبالش هسته.
این خیلی عالیه.
اگه بشه مثلا مقایسه بشه.
خب حالا الان شما باید تصمیم بگیری به استاد راهنما. ببین الان تقریبا 3-4 تا نظر خوب ارائه شد. کار خودتون میتونیم جلو ببریم با یه اصلاحات جزئی ها در عناوین و سوالا و هدف و خواهان این حرفا، ولی از در روش‌شناسی بریم اون دو تا الگوی رو خانم فریاد گفتن یک شو انتخاب کنیم، شما ترجیح الگوی دوم بر اساس اون جلو ببریم. یا ایده مقایسه ای و در واقع تطبیقی مطرح شد که اینو به این ترتیب انجام بدیم دیگه، الان یه مقدارش در حقیقت به تصمیم و انتخاب خود ولی شدنیه دیگه با این توصیه. این چهار
مثلا الان همین تبیین مهلکاره زمینساز پرورش فکری در کودکان بر اساس قرآن،
پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو داریم. من عرض میکنم تفکر بذاری بهتره تا فکری. خب اون دیگه این اولیش،
این اولیش
چرا مستقیم نرید در کودکان رفت
قشنگی کردم به خب دومی
دومیش که ایشون گفتم تبیین مهلکاره زمینساز تفکر بر اساس قرآن کریم و کارمرد آن در کودکان.
خب
خب اینم که فرقش دقیقا چی؟ چون الان یکی تطبیق شده، خب اینم که واقعا ضرورت داره دوباره یا عنوان دیگر عوض بکنم، یعنی عنوان شکلی ارائه بدم.
شما الان تطبیق کردی این عنوان چیه؟
عنوان الان در کودکان زیر 7 سالش نیست، در کودکان بر اساس آموزه‌های تربیت اسلامی تطبیق شده.
دقیقا من ببینم چی تطبیق شده.
تبیین مهلکاره زمینساز پرورش فکری در کودکان بر اساس آموزه‌های تربیت اسلامی.
بر اساس آموزه های تربیت اسلامی کودکان. اگه اون مدل اول رو بخواییم مدل دوم رو استفاده کنی اصلا کودکان باید اینجور بشه تبیین مؤلفه های زمین و ساز پرورش فکری بر اساس قرآن و کاربرد آن در کودکان. چون که ما کودکانی که تو قرآن نمیتون کار کنیم، که اگه شما اینجور بگیم در قرآن یعنی که شما کودک بخواه بره قرآن کار کنیم، ولی وقتی بگیم پرورش فکری بر اساس قرآن و کاربستان و کاربردان در کودکان، دیگه اون کاربرد در کودکان مال خودت هست.
یعنی اون مسئله ای رو که در راست راه هست ممکنه آیات نداشته باشه در مورد کودکان، اینجا مشکلش حل میشه
اگه بخواه با اون روش کار کنیم.
حله؟
من وقتم تمام
شد. راضی شدی خانم آقایی؟ سلامت مرمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله موفق باشید. خدا شما رو حفظ کنه.
دستور بعدی خانم روحانی شما هست. دستور بعدی
اگه فایل ارائه بدین این وقت خانم
اگه ببینیم بهتر، اگه چیز قابل ارائه داری اگه نه بگو گزارش بده. حتی ببینیم بهتره چون ما قدرت انتظار نداریم، طرفت مشاهدات نظر نداریم. خانم آماده باش، بعد از خانم روحانی شما شده نمیرسی با همین ساعت هشت و نیمه اول یه چارچوبی از کار خودت ارائه کنم در حد مثلا 3-4-5 دقیقه حد اکثر، بعد اون قسمت اصلی رو که قرار اینجا یه بحثی ارائه بشه اونو یه صلوات مرحمت بفرمایید. عالم
بخواهم
اینا باید برگرفته از قرآنه.
بله، یعنی کاربردهای نفس توی قرآن در واقع، یعنی اینکه به قرآنی به کار رفته باشه، ویژگی های به کار رفته این تنظیم. این پنج شیفته اول در واقع ممکن میتونیم کنار توی کارمون، مثلا یک تعداد زیادی آیات هست که نفس به معنی انسان نوعی به کار رفته، یعنی نوع انسان که ما با این کار نداریم به موضوع کارنامه رفت بدن
کلی و نفسون زیاد با طول موز مثلا ها؟
نه حالا میتونه
حالا فرمان بیدن نه زیاد رفت نه
از موضوع نداریم پس بعضی از انسان زیاد با طول موز مثلا انسان مثلا لقد من نلا و علا مؤمنین از و اصفی هم رسولا من انفسهم، یعنی از نوع انسان رسولی خدا فرسان تقرار همش تو هایی باره، یعنی اوندت من انفسهم. دردی انسان شخصی در دنیا که این تعداد آیاتش خیلی زیاده، جاهایی که نفس دقیقا همون منظور همون انسان،
منظور همون انسانی یعنی چی؟
یعنی مثلا آیه که سوال و از بطر تو نفس وقتی نفسی را میکشی دقیقا منظور شخص انسانه که کشی. حالا احتمالا که یه سیاست آیات میشه انقلت هم اوبور که من همه تلاش کردم که حالا به چهار نفر
از ببین خام رو همی انگل تو اینا تو آیه بخوای بیاری اینجا آقای خوبت گوش همین ما رو میبرم
من برای چیز کنه سرم فایلو بلنده کردم حالا نمیدونم
شما رو خانم خراسان رسیدن اون بخیر. ما احوال پرس شما بودیم. خب
بعدی اندرون امکان اصلا آقایی که در امکان فقط زبان نمونی انسان نمولم بری یا مثلا دست کن رفت بکر بینم این درون امکان چند تا آیان داریم که نفس به خدا نسبت داده شده که این کلا قضیه ما تفاوت میشه با نفس که برای انسان که مثل خبری حضور کم الله و نفس ده چه خبر هم بکنم الان نفس های رحمت این نفس خدا این انسان خود دو جا دو آیان هم داریم میگوارن که افعالی که از بیشه این نفس به که با سالوش هم میاد نیست رو داشته پردازیم
بعدی به پایی ختام و مسک رو ببینیم چیه ختام و مسک
طبیعت تنافس متنافسون در واقع ریشه نفس ها به باغ نفس و سعید هم هست که من های اصلیش خیلی نزدیک نیست دیگه
خب
از اینجا ما دیمیتری صفات کنم ویژگی های نفس، افعال نفس، مالات نفس، صفات نفس، یعنی جایی که در واقع نفس اضافه شده باشه، صفت دیگه این که تاداریم یکی نفس واحد نفس، یکی نفس مطمئن نفس، یکی نفس لرقام
نفس واحده؟
نه، حالا قطعون به نفس واحده
این بندان صفت رو بودی؟ صفت نفسه؟ بله
خیلی یک نفر یک نفر
خود
مثلا آگه
این شدا صفت نفسه اعمال نفس بگم از روی فهرست تونتون بگم یعنی که میخواه آیانوشن ببینیم
نه نه حالا فعلا کلیاتشو بگو ببین اصلا میفهمیم موضوع رو بعد میبینیم وارد جزئیاتش بشم
افعال نفسی که کسب و تقدیمه در واقع نفس چیزی رو کشف میکنه یا پیش میفرسته برای انسان مثلا ولا تک به کل نفس الا علیه اکثر چیزی کشفه چیزی که هم مثلا قدمت مثلا علمت نفس و ما قدمت و اخره یعنی به هر حال یک چیزی توی دنیا انجام شده که اثری در آخره یکی تطبیعه، یکی تطبیعه، یکی بس بس هست اینا دیگه عمدتاً افعال منفی توا-طلبی شهوت یا اشتها شهوت هم مصطفى هم این افعال نفسه اونها رو بعدی ویژگی های نفسه یکی هدایت مخصوص داشتنه و ولو شعنا به آتنی ناخل لنفسن خداها یکی مصبا بودنه که سوره شمسه و نخزن و مصباها یکی اماره بودنه که انن نخزن امارتون به سو یکی موته که اون خدا نخزن دارتون ناخلنه که فهمیدیم همه تیمونه یکی زهیم بودنه خدا نخزن دارتون سوال جهیدن و اشنا اینا به نظر شده بودید که این بخش آیت آیت مهمیه چون ویژگی های نفسه احتمالا نفس رو بهتر از
ویژگی نفس مثلا آیه بودنشه از ویژگی های نفس آیه بودنه بله بله
شما سنوگین هم آیات نافل آفاق و تی عنوان بعدی حالات نفسه در واقع حالات نفسانیه
خانم روحانی هم چه نفس شناس شدی اساسی فکر کنم
یکی شوخ نفسه یکی تثبیت همونداشتیم یه آیه یه دیگه مثلا ارتقاء مرزات الله و تثبیت هم من انتوب به هم حالا من مثلا جلسه مفهوم همه خیلی خواهد انتوبم دستم یکی تسلیمه، یکی خوفه، یکی استکباره، یقین، مشقت دیگه
اینا حالات نفسه
همش مدل دقیقه حاله دیگه حال نفسانی که حالا
بعد اون وقت اینا ملاک داره که کدومش ویژگیه، کدومش حاله، کدومش صفته، کدومش فعله اینا رو معیار داری
آره یعنی اونا دقیقا متخطه کردیسن یک کاری داره انجام میشه وقتی فعله
خب
بقیه کار انجام نمیشه اون صفت هم چه مدافع صفت هم مخصوصی اومدن من تو ویژگی ها و حالات دیگه خودم استنباطم
این دیگه زوقی بود این ها حالات نفسانیه
ولی
اونها
از
این جنسی خب یه بار دیگه حالات نفس
بگن باشو یکی شوه، تدبیر، تصمیم، خوف، استکبار، یقین، مسلقت
چیه
اون مال بعدی جاهایی که برخورد خدا با نفس در گفته شده در واقعی آیات که اولی تکلیف نفسه مثلا کنم تکلیف رو مورد نفس داریم که شما لا بیفله کلا هم نفس هم الا بود اها و کلا اون دوی آیاتش هم همینه بارم و بعدیش هم علم خدا و آنچه که در نفس
خواهی میکنم عنوان این چی بود مذارب میخوام
برخورد خدا با نفس
خب
و بعدی هم که بازی حجم زیادی داره تعامل انسان با نفسه یعنی جایی که دقیقا یه دوئیت داره دیگه میشه انسان و نفس انگار هر کدوم داره به دوشون نگاه میشه مثلا یکی دونسته نفسه مثلا مثلا اون جایی که ظلمه به نفسه خانو انتو سخونی از یه ما داره بگاه مسئوله یعنی الان انتو مثلا زیاد ایشی بود نده نفسه یکی نسیان نفسه نفس الله سعنه با هم انتو سهان اشترای نفسه گمراه کردن نفسه
اینا همه در حوزه تعامل انسان با نفسه
این جاهایی که در واقع نفس محصول واقع شده دیگه این یه بکنه الا انتو سهان حالا من نمیدونم مثلا آقای خوبت باید بگم که اینجا ممکن کسی اشکال باید کنه که این امروز همون خود انسان ولی من به نظرم رسید یعنی اول این رو گرفته بودم کنه خیلی این تصمیم از یه حیبا رو فرمش کردم هیچ مثلا برمگشتم تا آیت و اینا نظرم اول بود شده این در همون جاهایی که منصوب شده و نفس مسئول گرفته به نظر میاد که اهمیت داشته این انسان رو از جور داغونه دید
خب
از دست دادن نفس، خدعه با نفس، خیانت به نفس، ملامت نفس، تذکیه نفس، به سطن انداختن نفس، دفعیش کردن نفس، فرستادن برای نفس مثلا این پیش فرستادن توی اون کسب و تقدیم از افعال، یعنی توی یه سری از آیات جز اعمال نفس، نفس داره چیزی پیش میفرسته برای انسان انگار یه جاهایی توی یه سری آیات انسان داره برای نفس این یه ارهامیه که من خیلی سفم یکی سود و زیان رساندن به نفسه گواه بودن به نفس نصرت نفس عدم استقلال در مالکیت زن به نفس پنهان کردن نفس و آشکار رو پنهان کردن آنچه که در نفس است و آگاه بودن نفس به نفس و نه کردن نفس و عنوان آخرم نفس در قیامت که یه بخش خوبی از آیات که نفس در قیامت اراده محاسبه و جلو پاداش نفسه مثلا و گفتی از کل نفس ما سفر و یه تعداد هم مثلا آیاتی دیگه سه که این دیگه تصمیدی جداگونه این نفسه آیاتی که نفس در قیامت مثلا یا ما یعت الله تکلم و نفسون الا به اذنه لاین تا نفس در ایمان ها و چهار پنج تا آیه هم هست که نمیدونم کجا رجا شده
خب اون بالای اون بذار متفرقه، فعلا گمشون نکنیم تو بعدا ببینیم اینا چی کار باید بکنیم. خب آقا خب شما توضیح دیگه ای داری الان؟
تازه الان میخواد شروع کنم.
این قرار شد که الان تو این قسمت این کلیات
مورد کلیات میگفته
خیلی
چیزه
میده،
یعنی خیلی میده
که
شما
طرفش رو بررسی کردم اینا یه کلیت خیلی کوتاهی که به ذهنم رسید. یه مثلا اصلا آیت هم انسان هم دیدم به نظرم اینطور رسید که انسان انگار به صورت کلی آنتر از نفس دیده شده. مثلا یک بخش خوبی از آیت که انسان توش به کار رفته دست مثلا زلوم و جهول و ضعیف و خلق انسان و اینها حاسس ویدیگی های عجیب دست، ولی از اون بعد درباره نفس اولا چیزی که ما داریم یعنی انگار ابتداعا انسان با یه ویدیوی های از این دست آفریده شده که باید در صدد اصلاحشون باشه. ولی راجع به نفس، راجع به خلقت نفس، این چیزی که آقای منفس نمستواهای یعنی انگار در حالت تصویه آفریده شده و قد اصل من زرکوها و قد خواب من دسته ها. حالا انسان یه تعاملی داره یامونه که چطور باش درخور کنه که به صلاح برسه یا خیلی دارم. و یعنی به صورت کلی به نظرم رسید که اون چیزی که ما در واقع از کل آیات برمیاد اینه که توی این دنیا انسان یک تعاملی داره با نفس، حالا یا به سمت خوبی بردشه به سمت بد، یه سود زیانی به نفسی داره. البته از اونش هم وجود داره ها، حالا راجع به اونش هم باید بررسی کرد. ولی در نشعه قیامت این از مثلا شاید دوسته تا آیه که حالا انسان بوده اونم قابل توجیه بود به شکلی میشه گفت که خدا نفس کار داره، نگاه شما میکنه نفس الان به چه مرتبه ای رسیده و جزا و پاداش رو مطابق مرتبه نفس میده. مثلا این کلا آیه که نفس قیامت عمدتا مرتبط با نفس دیگه، مثلا خطابی هم که میشه و اینها که مثلا نفس حالا نفس به مرتبه مطمئن بودن رسیده یا حالا به هر جایی که رسیده خدا با نفس کار داره. خدا در نهایت حالا دیگه اون دیکش مونده دیگه، حالا فعلا برای نفس رو کلا در بیارم از تو قرآن.
بعد اون وقت ببینیم
نفس واحده رو تو کدوم
پیس بکشتی؟ من یه جو چه کشید کردم از که بکنم 4-5% آیت قرآن بیشتر من نفس اومده دیگه پنجا فکر شد نشتر این نگاه درجه دوم داشت به نفس یعنی درجه بیرون چیز دیم که فرض کنیم مثلا اساسی دیم فرمسی کرده بکنم نفس رو برسیدن یک شما از نام عرض این حالا مثلا فرام فرام باشه که این دوتا رو هم معایسه کنم به این جمعنی بیرسی کردم دقیقا اونا نفس کدوم بودن وجود انسان. من یه زنم من حالا خارج نگاه کردم اما یه تنظر داریم حالا با فرض این که ما نفس رو سرچ بگیریم یعنی هنظر داریم که آیدن تو سمیده و در من
ولی آره مثلا این مادری که بگیم من از چند بردر نسیدم سایکوینا من مشخص
کنیم اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که باید ببینیم خدای تعالی در قرآن کریم بحث در واقع نفس رو داره چجوری معرفی میکنه، چجوری تعریف میکنه، چه ابعادی براش میده. حالا اینکه از مثلا یه نویسنده یه محقق یا یک در واقع مفسر رو مبنا قرار بدیم از او استفاده میکنیم، حقیقت که من کار شسته رفته به این ترتیب ندیدم جایی جمعه یه جمعه
اگر ما خودمون حالا با استفاده از این نظریه بتونیم چارچوب بدیم به این جنبان رو کنیم عالی میشه، بعد ببریم تو دستگاه مقایسه. خب آیا خب از چارت سوال تموم شد شما یه اعلام نظر بفرمایید در به این کاری که انجام شده. فقط آقای خب از
اینجا ما چیزی انسان آنتر از نفس من به نظرم میاد که عکس این باشه، نفس آنتر از انسان است، چون نفس برای غیر انسان هم استفاده شده
به نسبت
برای خدا.
منظورم در کل عالم نه،
نفس نسبت به انسان، نفس با دلالت انسان، نه نفس به معنی مطلق.
من نمیتونم اون چند لازم هم به خاطر اینکه خود وقتی بدارم چیزی نفس رو بررسی میکنه خود نفس روارا مطلق نفس روارا هم تر از انسان نیست، ولی یه حد وحدت یه چیزی بنویسن که وقتی نفسش بره به سمت چیز. من برای همین سوال پیش اومد واقعا که بگه انسان عام تر از نفس، خب یه جمله کلیه دیگه، باید یه حدی رو بخوره، یه حدی بخوره اگر خواهد
یه توضیح مقدماتی میخواد.
بله خود این قصه خود خود این هم که معنی که تو ذهن ما نقش میده اثر داره، یه وقت باید انسان عام تر از نفسه اون موقع نفس رو مثلا کوچیک میگیریم، بعد اون وقت اون گسترده بشه تو عالم در نظر نمیگیریم، که مثلا نفس میره تو مجردات لایه های مختلف میره، حتی مثلا سنگ و جمادات هم شاید نفس داشته باشن. یعنی این که ما اینو حد بزنیم فکر کنم خویمه نداریم تو بزنیم
خام رو حالا اصخایی میکنن یه لحظه اصخایی میکنن بایی الان این جمادی رو بینن شما نهایی اصلا طرف نکنیم این جمادی رو نهایی طرف نکنیم اینو پیشنهاده عوض هم میشه حتما تردیه کنم. من به نظرم موضوع بحث شروع بر سر در واقع مقدمات کاره. سوال اینه من میخوام دوستان کمک کنم، دوستان کمک کنن از اینجا الان با توجه به آیات در واقع زیادی در خانم روحانی ترکو اینا رو رفت مطالعه کرده آورده، نفس رو از زوایای مختلف طبقه بندی کرد. هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که ببینیم آیا میتونیم بر اساس آیات خدای تعالی در قرآن درباره نفس ما که ما گفته حالا بازم نفس عمومی هم بسید بازم مدنظرم این نفسی نفس با در واقع دلالت بر انسان در رابطه با انسان آیا میتونیم یک نظام یک نظریه ارائه کنیم که بگیم خدایی که آیا در قرآن وقتی از نفس صحبت میکنه با این شواهد با این شرایط با این ویژگی‌ها با این مختصات با این افعال حتی به نظرم شکلی نمیخوایم ساختار در بیاریم، حتی اگر بتونیم مثلا گویاییشم در بیاریم حرکتشم در بیاریم فعالیتشم در بیاریم خیلی های خوبت اینجا چی میفرمید شما در این فکر این موضوع
کلن
زفتر رو لطف کنیم بگیم
با نتایج شما در میاد یا نه ما بچه ثابته یه شعی را نفس میگیم، یعنی وقتی هر شعی بچه ثابتش میشه نفس، یا در واقع بگیم شعی را به حیثیت بچه ثابتش میگیم نفس، یعنی یه موقع یه چیزی رو اسمش میذاریم شعی، همون شعی رو اسمش هم نفس میتونیم بذاریم وقتی داریم یه بچه ثابتش نگاه بچه ثابت شی نفس نام دارد که منجر به تمایز آن با غیر خودش میشه. اگه اینو قبول کنی یعنی به عنوان
چه سالتن این تعریف بالا حضرت عالی یا یه مرحوم مصنفی داره؟
نه حضرت علامه این حرف رو
آها خب
مجرد. البته به این طوری
بعضی چیزها رو جناب آقای خوبت میگه خودش میگه به از
تعلامه
یه دیرشون استعباد
کرده
از تعلامه اصلا یه متن مفصلی دارم که در میان نفس رو به این صورت اصلا میادم میگم که همین حرف رو تو متن مفصلشون میگم که شما وقتی یه انسان بیارن روی انسان و بگن که یه انسان
از اون موقعی که متعلق میشه تا اون موقعی که از دنیا میره، وقتی به خودش نگاه کنه یه بچه ثابت میبینه، میگه مثلا حالم خوبه، حالم بده، من بزرگ شدم، من کوچیک شدم، من فلان شدم، من مریض شدم، ولی اونی منی که به کار میبره و اون در واقع داره بهش نسبت میده، اون هیچ تغییره نمیکنه. و اصلا بر اساس این نکته و نظریه میگن که اگه این تغییر میکرد هیچ چیزی سنگی سنبر نمیشه. و خب این نکته ای که به نفس گفته میشه که یه مقاله مفصلی داره.
فرهنگ نفس هر چیز، یعنی در آن چیز حقیقت هر چیز با آن محفوظ
هست.
مثلا وقتی میگوین ذات انسان، معنی از آن چیزی که انسان به وسیله آن هست و ذات زی به معنی نفس انسان خاص هست. نفس ذات، اما نفس صاحب فلان اعمال بوده و
یعنی به معنی ذات، چون که ذات لغت همه شو
ذات و حقیقت
شیء. حالا من میگم وجه ثابت شیء نفس نام دارد که منجر به تمایز آن با غیر خودش میشه. حالا این چه
طرفه؟ این تعبیر رو میشه همون معنی ذات در نظر گرفت، خیلی نزدیک به ذات.
حالا شما الان به یه تعریفی رسیدین، حالا یا این یا یه چیز دیگه یا به هر حال، حالا باید بهش معلوم کنیم که اینو مثلا تو روانشناسی با این
خب قبل از این که ما بریم تو روانشناسی، جناب آقای خوبر، قبل از این که ما بریم تو روانشناسی، اول باید تکلیف نفس رو از هر جهت روشن کنیم، یعنی نظریه قرآنی در باب نفس رو معرفی کنیم. بیم خدای تو علام نفس اینجا علام مثلا این تعریف رو فرمودید شما به احتناد هست علامه میشه اینو به عنوان ریفرنس آورد. اما حالا درباره فعل نفس، صفت نفس، تحول نفس، تغییر نفس، ملامت نفس، نمیدونم اینا شده داره مطلب دونه بدون. اگر اینا رو بیاریم این اون چرخه هایی که شما زحمت شما میکشی اینجا به کار میان، دونه بدون اینا رو که فهرست میکنیم، خب یک نظام در واقع موضوعی از
نفس
به دست میکنیم، کافی نیست. این اگر بتونیم در واقع ساماندهی بکنیم که در قالب یک طرح توضیحی و تبیینی باشه خیلی عالیه. الان مثلا این سوال مطرحه، آیا واقعا همه این فصل بندی هایی که در این قسمت مقدماتی ما داشتیم درسته؟ آیا علاوه بر اینها امکان اعمال فصل بندی بیشتر وجود داره؟ آیا این فصل بندی به ما در درک هویت، ماهیت، عملکرد، صفت، کارکرد نفس کمک میکنه؟ اگر اینها رو بتونیم در حقیقت اضافه بکنیم به این مباحث، اون وقت کارمون یه جنبندی خوبی خواهد شد.
دیگه زحمت دارم، یعنی همین رو به دست بندی کنیم خیلی خوب، همین سرفت بندی هایی که کردم میگه اینا با یه تقدم و تأخر بده.
ما باید چند تا سوال پاسخ بدیم. حالا مثلا بحث تعریف رو اشاره کردم، بحث ماهیت نفسه،
همین موقعی بود
حقیقت نفسه و ماهیت نفس به نظرم نفخت و فیه من روحیه، یعنی مرجع نفس، محل ابداع نفس، محل نزول نفس. باید سازمان نفس رو طراحی بکنیم، باید ببینیم که کنش های نفس چیه، باید ببینیم نسبت بین صفت ها و کنش ها چیه، باید ببینیم این صفات خلقی هن یا اکتسابی هن، اگر خلقی هن کدوماشون خلقی هن، اگر اکتسابی هن کدوماشون اکتسابی هن. شما آوردی تو حوزه تعاملات نفس، انسان چگونه با نفسش تعامل میکنه؟ اگر انسان با نفس تعامل میکنه، اینا دو تا هویت متمایزن و در هم تنیدن. اینا اون چیزاییه که این بیان کلی و خیلی در حقیقت فشرده شده قرآنی رو برای ماهای روانشناس قابل فهم میکنه. اون وقت اگه همچین اتفاقی بیفته، شما یه نظام دارید.
مثلا اگه سلف رو بخوای فرض کنیم، حالا من فقط از سلف به عنوان مثال استفاده میکنم، وقتی شما میخوای با سلف مقایسه‌اش بکنی، میگه سلف رو چجوری تعریف میکنن؟ تعریفش اینه، تعریف ما اینه، تعریف اونا اینه. اونا جوهری مرکزی سلف رو چی میدونن؟ قرآن فرض کنید ریاضیات میدونن مثلا، ما چی میدونیم؟ قرآن چی میدونه؟ سلف کنشش رو چی میدونه؟ خدای تعالی کنشه در واقع نفس رو چی میدونه؟ اونا برای سلف چه صفتی قائل هستن؟ خدای تعالی برای نفس چه صفتی قائل هست؟ خدای تعالی تحول نفس رو چگونه میبینه؟ اونا چجوری میبینن؟ اگر بخوایم در حقیقت مقایسه کنیم، اول باید تکلیف سازمان و ابعاد و ویژگی ها و کنش هاش و تعاملش و ساختار شده
مرد که همه
مخاطر آشنایی همه ابعادش در واقع. ببین اگر گفتی سلف سلف خیلی خوبه، اگه تمام فکر میکنم و بحثمون روان بوده، خب من به شما عرض میکنم اصلا اونجا وجود نداره، یعنی شما با همش با علامت مجهول مواجه خواهی شما. شما تو روان شناسی مبهمتر از سایک پیدا نمیکنی. هیچ مفهومی به اندازه سایک در روان شناسی مقفول واقع نشده، نادیده گرفته نشده، بدون تعریف رها نشده. یعنی میخوام بگم حتی ما خیلی چیزهای پیش پا افتاده تر رو خیلی اومدیم جزئیات شده رو بردیم در موضوع سایک همچین چیزی نداریم. بنابراین ما اگر اون سازمانه رو بتونیم ابداع کنیم و طراحی بکنیم، خیلی دستمون پر خواهد بود. در مقایسه اطمینان داشته باشید که این ور یه فقر در واقع مطلق هست. فقط الان مثلا اون طراحی اون سازمانه است، اون سازمانه رو باید اینجوری ذهن بازم بیشتر کار شد، بازم ذهن بیشتر
کار شد،
ولی سایک نه، خیلی کم کار شد. درست بفرمایید.
نه برداشت خودم رو میگم
بفرمایید.
اگر بخوایم اون تعریف اول رو در نظر بگیریم، این رو مباحث فلسفی و اگه بخوام بیان تو مباحث روانشناسی، اینجوری باید بگیم مجموعی از ویژگی های شی، اینجا ما منظورمون انسان، مجموعی از ویژگی های انسان که آن را از غیر خودش، یعنی هر انسانی ها از غیر خودش متمایز میکنه و در واقع یه وجه ثابتی به خودش میده.
آقای خوبت دنبال تعریف قرآنی نفس هستی یا روانشناسی؟
خب این قرآنی بود دیگه،
میگه قرآنی بود.
بله منطقه و مجموعه از ویژگی هایی که خدا به انسان عطا کرده از ویژگی های خلقی و روحانی مثل اون نفس بودن که اون رو، که اون انسان رو از غیر خودش متمایز میکنه. این میشه ام بکر اتراز بزرگی و مثلا این قاطی نمیشه.
حالا من همینجا اصخایی میکنم یه ورودی پیدا بکنم. این تعریف شما الان بیشتر به آیدنتیتی در روانشناسی نزدیکه تا سلف یا سایک. تو هویت اونا این رو تعریف میکنن، اون در واقع توجه به جنبه های اختصاصی از خود ما که ما رو از دیگران جدا میکنه، این میشه آیدنتیتی، این میشه هویت.
فکر کنم میره تو اون قرانش هم میشه شاکله باشه. من چیزی الان جوابی من برداشتم.
بله دیگه. حالا من بعدش
شخصیت میشه که شاکله
باشه. بعدش فکر کنم اون اسمش اینه. نه. شما یک خلق کلی وجود داره. یه نفس تجزیه شده، این به هر انسانی داده شده. یه حالت ثابت واسش وجود داره. تو هویت ما اینو نداریم. هویت کلا تمایزدار داره.
پس باید اینجوری بگیم. بگیم جوهر تصفیه شده الهی که ممیز انسانه، حالا ادامهش میتونه این باشه، واجد ویژگی هایی که انسان رو از سایر انسان ها جدا میکنه.
حالا خادتون هست علامه حالا کدوم آیه
علیکم الفتکم، همون آیه که آخر گذاشتم علیکم الفتکم لایت زلوکم زیدم
دقیقا
نمیدونم اون میره تو معنا شناسی دیگه، یعنی اون علیکم انفسکم اون میبرن تو معنا شناسی. حالا اینا از این جهت من میگم که شما حالا وقتی با انسان، نفس انسان یا کل نفس غیر خدا مواجه میشین، نفس حالت ترکیب داره، نفس حالت در واقع یه ترکیبی از مثلا چیز نیست، در واقع البته نفس مجرده ولی در یه ارتباطه یه مجرد با در واقع غیر مجرد قرار میشه، یعنی یه حالت همون با هم با هر جفتش رو باید در با هم در نظر بگیره. این میشه که شاکله رو
بکنیم درست داریم توضیح هم که جوانی داریم این بود که نفس مشتمل در روح و جسمه، ما در روح و جسم هم دیگه بگیم نفس در واقع که همون حقیقت انسان، حقیقت انسان شامل هر دوه، بس که این نشعه دنیا میشه مثلا جسم دنیایی و روح در برزخ میشه روح جسم مثالی در
روح شکلی دیگه. از اون به بعد که شاکله رو بکید، یعنی پایه شاکله میشه این نفس مرکبه، یعنی اگه یه نفسی ترکیب نمیشته باشه خب شاکله هم نداره، شاکله مربوطه به این ترکیبه. حالا منظورم به اینه که بعد ساختار پیدا میکنه، یعنی همین فعل پیدا میکنه، بعد توجه پیدا میکنه، صفت پیدا میکنه، صفت
هاش یعنی اینا مراحله ای الان دارید مرحله شو دارید میگید
به همین ترتیب که میره ساختار پیدا میکنه، یعنی اول معنا رو شما در آوردیم، بعد اومدیم معنا رو بستش دادیم، آوردیم توی ویژگی ها، ویژگی هاتون رو دو دسته کردیم، ویژگی های خلقی و امری، خلق و امری، امری اونیه که قول روح من امر ربی، خلقی هم میشه خود اون، بله؟ بله دیگه
بله
کلکایی نداریم، ولی وقتی میگیم نفس انسان یعنی در واقع در برد
نفس در واقع داریم میگی نفس جسم و روحه علالقاعده میاد توی تعریف ما، یعنی این جزء برنامه ما خواهد بود، حالا تشریحش نمی کنیم، واردش نمیشیم، ولی کنارش نمیگذاریم. به اون تعریفی از آقای جوادی کردی خیلی راه گشا بود، با اون تعریف اصلا مشکل ما حل میشه. یه نتیجه گیری از این بحث میکنی شما فراموش نکن، باشه اگر معنای به اون معناه و اون تعریف بنیادی خیلی مهمه، یعنی تمام نقطه عظیمت بعدی ما وابسته به این هست که اون تعریف مبنایی رو ما چه قرار بدیم. من به نظرم برسه دو تا اشاره هم از آقای علامه هم از آقای جوادی به عنوان در حقیقت مقدمه تعریف خیلی میتونه راه باشه بعد آقای اخوت اشاره کردن وقتی میان پایین تر بعد از اینکه تعریف رو مبنا قرار دادی، بعد از اینکه خود نفس وقوع پیدا کرد، یعنی بر اساس اراده و مشیت الهی وقوع پیدا کرد، حالا این نفس دل پیدا میکنه، حالا این نفس توجه پیدا میکنه، حالا این نفس تفکر پیدا میکنه، حالا این نفس صفت پیدا میکنه، حالا این نفس تحول پیدا میکنه، همه اینا میشن موضوعات نفس دیگه. خب
در واقع
خانم میشن شما یادت نمیره صحبت رو خام شهید داده شما بفهمید
چیزی که خیلی به نظرم تو این تحقیق مهمه، شما با یه ثابت را تو طول مسیر تا قیامتش ثابت نگه دارین و مرتب در واقع عوارض یا صفات بهش ملحق بشه یا کم بشه، یعنی این یه هنری میخواد که یه همچین چیز، چون ما نوعا وقتی میان یه امر ثابتی رو میخوایم متغیر نشون بدیم یا خودمون متغیر میشه، وقتی میخوایم یه ثابتی رو ثابت نشون بدیم خیلی سخته که بتونیم
خب اون پارادوکس رو چجوری حل کنیم.
اینا دیگه باید
چطور
میتونی
چیزی ثابت باشه
مثلا من الان وقتی عمل انجام میدم، عمل از من مثل بچه جدا میشه، بعد میتونه ملحق بمونه میشه ملحق نمونه. اگه ملحق، اگه اون عمل خوب بود میشه بهش، برای من میشه بهش. اگه اون عمل بد بود برای من میشه جهنم. ولی عمل جدایی از منه، ولی جدایی از من نیست. یعنی در واقع اینی که شما بتونین بین این ثابت و در واقع یه جوری
عمل مال منه ولی من عمل نیستم.
آره من عمل نیستم، من منم، عمل مال منه.
آیا خوبه عمل در من تغییر ایجاد
نمی کنه دیگه؟ آخه هست برای همین دیگه
نمی کنه واقعا
نفسه دیگه. نه نفس حالا تغییری که یعنی سر همین میگم که باید تغییر به این من را کس ناسه تغییر بده. نه ولی بگی خب تأثیر میذاره. خب بله چجور تأثیر میذاره که من و منم، ولی تأثیر میذاره
مثلا مالا باید لایه ای دید این قضیه رو یه هسته غیر قابل تغییر براش دید
آله.
که منتسب به امر الهیه، یه بخش قابل تغییر دید که محصول تحول و تغییر و همین زوائد و زواهر ماسان.
بله
خب
خب این خیلی مباحث رو باز میکنه. یعنی اگه بتونم دیم چی کاری رو بکنم، این که اصلا این چگونه صفت پیدا میکنه، اعمال چگونه بهش ملحق میشن، مفهوم هفت عمل، مفهوم هبای چیز، مفاهیم که راجع به خود عمل، راجع به فعل، همه اینا هست. در زیر این نفس رو چی بشه تبیین بشه، در واقع میشه اون حلقه هستیه مباحثی که شما تعیین میکنیم که خب تفکر چه اتفاقی رو میده در این نفس، مثلا تفکر چیه تو این نفس، چیه یا مثلا توجه تو این نفس چیه، یا وقتی این صفت پیدا میکنه چه اتفاقی در این میفته، آیا اتفاقی درش میفته. تبیین این آیه رو داری به نظرم احتیاجی به ظرافت هایی داره که
توی این موضوع منبعی وجود داره که یه مقداری مفصل تر این بحث رو انجام داده باشه.
منبع که خب آثاره های جوادی هست، مثلا اغلبشون اینا فلسفی هست، میرن به سمت فلسفی.
حرکت جوهری منصفه در قلب
بحث من
ثابته ولی تغییر
میکنه،
چون
در حرکت جوهری. خب ما میخوایم تغییر شناب کنیم،
نمیخوایم وارد بحث آقای جواد شما نو تدرایی هم دیگه دوست داشت نو تدرایی. اصلا یعنی اصل فرق زمین مهمترین آیات حالا که هر بخش رو ببرم سوره سوره ای برسی کنم جایگاه نفس کنم سوره چیه بعد ازش یه سری گزاره برسی.
خب ببین الان فقط یه مشکلی ما داریم، زمان ما محدوده چون شما باید دفاع کنیم. خب من پیشنهاد میکنم کار رو بحث ندیم در همین مقداری که هست، ببینیم آیا میتونیم جمع جورش بکنیم.
این کار
رو
کردم، اینه مثلا توی پنجیش سوره این کار رو کردم احتمالا
و تونستی به نتیجه برسی
یه سری گزاره در اومده دیگه بس از این جمعه
خب آیا خوب میشه بر اساس الان همین الگویی که خانم روحانی ارائه کردن، توضیحاتی هم که شما دادید، ما بتونیم به یک در واقع نظریه قرآنی و جنبندی برسیم؟
نظریه خیلی سخته.
نظریه نه، یه دیدگاه، یه جنبندی،
یه دیدگاه میتونه
باشه، یه جنبندی داشته باشه.
بعدش خودش رو میگه بعدا انشاءالله در ادامه تفصیلش.
این
چیز
زنان باید یه حسابی داشته باشه دیگه، مثلا نمیشه مثلا آیه نفس واحد رو بیاریم به عنوان ویژگی قرار بدیم.
من سوال کردم از ایشون، گفتم آیا شما در این دسته بندی معیاری داری؟
نه آخه ببخشید صفت موصف هست، ولی وقتی ما سوال داریم شما تا انفعکم من نفس واحد است، این من نفس منش مهمه نه صفت موصف نفس واحده. یعنی در اصل ما یه نفس واحده‌ای داریم که اصلا نفس از اینجا شروع میشه، میگه فمستقر رو فمستقر، یعنی بعد از این اتفاقات میفته. این مدل چینشه به نظرم، آنها مدل چینشه ویژگی ها،
نه این مدل مدلی که چیدن مربوط میشه به معناشناسی. تو معناشناسی اصلا اشکال نداره، شما میان روی ادبیات ادبیات میبری، معناشناسی هم دو مدل سه مدل داری. معناشناسیه خود معناشناسی رو بکنن همین کار رو میکنن، معناشناسی فرایندی این کاری که شما میگین رو میکنن. این مال من نه اینکه اون آیه رو مفهومش رو استخراج میکنم با همه واژه هاش
کار
نه فعلا میخواستم معنای واژه رو بگیرم چون نفس واقعا معناش مهمه. یعنی اگه ما به معنای اصلیش پی نبریم هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. ایشون توی دست بندیه کاملا ادبی
تفاوت نمیکنه، اینکه مثلا ما نفس رو به واسطه اینکه حالا یه واحده اومده کنارش بگیریم صفت و مصفت بیاریم توی ویژگی ها، حالا درست معنا شناسیه ولی خب واقعا تو معنا شناسی تغییر ایجاد میکنه که این نفس یه محل شروعی داره بعد چه اتفاقات واسه میکنه. چه اتفاقا همون چیزی که فکر میکنم به عنوان ثابت مطرح میکنه،
آخه اون چیزی که شما میگین ماله به نفس واحده یوه میبرتش رو نفس انسان. اول شما میان میگین که ما نفس داریم هم برای خداه هم برای نمیدونم بقیه به کار رفته، بعد اینا رو یکی که میاییم قربان میکنیم، بعد میگیم برای انسانش اینه، کلشه که در میاریم یه تعریف ازش میکشیم. حالا برای اون پیدا کردن ویژگی های نفس انسان چرا این کار رو باید بکنیم؟ نفس انسان چجوریه؟ این از برمیگردیم آیات رو دومرتبه اینجا دیگه آیات خدا رو آیات دیگر رو کامل میذاریم کنار، هم کاری که قبول میکنیم یه تعدادی آیه رو میذاریم کنار، فقط یه تعدادی آیه میاریم، ممکنه فقط 10 تا آیه بیاد. اون 10 تا آیه که اومد میشینیم راجبه این که چه صفاتی، عوارضش چیه، تبعاتش چیه، نتایجش چیه، اینا میایم راجبه اون بحث میکنیم. که البته مرحله اولشون رفت جلو خیلی هم خوب بوده به نظر. به نظرم برای دفاع همین تعریف، رسیدن به تعریف و جنبندی خود این به نظرم،
یعنی فقط متمرکز چیم از اون بخش تعریف
تعریف بس،
یعنی بقیه
اگه بیاسی سوره ها اون آیات همه هم تر رو مثلا عرصه شمس رو فجر و قیامت و مدسته رو اون هایی که برادر میبرده مهمتر اینا رو بررسی کردم، حتی اینه که مثلا حالا از هر بخشی یه سری ها خیلی راه خوشان تر بودی، خیلی نفس رو بیشتر میشناسی اصلا اون بخش هم زنی دیگه یه چند تایی دیگه هم این اضافه کنم احتمالاً از توی این جمعنی خوبی در میاد، یعنی فقط تو معنا نیست وقتی که میشه مثلا ویژگی ها و اعمال و اینها رو همه اینا.
خب یعنی شما ببین الان اگر با این ایده خوده آیا خوبت ببین شدنیه ایشون خود ببره تو سوره، حالا معنای نفس رو تو سوره ببینه اوزش چطوریه
تو بعد
سوره میتونه آیا میتونه برای این جنبندی ما در این قسمت مفید باشه که یه نگاه مجموعه یه نگاه سازمانی به نفس بده میشه بر
همین که آیات رو انتخاب کنم
همین الان سوره شمس که انتخاب کردم خیلی خوبه چون نفس اعتقاد داره و نفس و مصب با اعتقاد داره که نفس یه چیزی صد باش میکنه، وقتی نفس صبا میکنه یعنی در یه وضعیت تعادل قرارش همین مفهوم ترکیب رو تو صبا بهش به دست میاره، یعنی به طور کام یعنی میشه همین مجموعه از ویژگی هایی انسانه که همه ویژگی هاش در حالت تعادل او رو به تمایزی میرسونه که اون بچهش بچه ثابتی میشه. حالا اون حالا آیا ترکیبات ممکنه چیز دیگه ای باشه ترکیب بشه یا نه، چیز دیگری به نحوی که اون نفس از غیر خودش یعنی غیر خودش بشه نمیتونه ترکیب بشه، ترکیبای دیگه به نحویه که این یه هسته مثل اینکه یه هسته مرکزی پیدا میکنه بقیه یه چیزهایی که بهش هست نوع ترکیبش دیگه ترکیبی نیست که اون رو از غیر خودش بکنه،
فرضی میشه دیگه.
بله دیگه یعنی همه یه تبدیله به یه جوهرش میکنه به یه ذات میکنه که این ذاتش در این حال که ذاتش ترکیبیه ولی ذاتش بچه ثابت پیدا میکنه. حالا اینی که چجوری خدا مثلا اومده این کار کرده اون دیگه باید رفت خدا پرسید که خدا چجوری میتونی تو بچه ثابت را به یه شیء ترکیبی بدی، چون بچه ثابت نوع اماره مجرده اصلا من نداره غیر مجرد ظاهرا میاد از ترکیب یه مجرد انتزاع میکنه، در واقع وجه ثابت از ترکیب رو بهش میگن نه انتزاع، یعنی یه انتزاع یعنی یه چیز دیگر خودش نیست
انتزاع ما میکنیم
ابتدایا در رو به اون اتصاله اون ترکیب به خدا به نحوی که اون شی از هیچ حالت از مدارش خارج نمیشه و از شیعیتش خارج نمیشه اونوش میگم چیم که اصلا اساس اثبات قیامت بر اساس این، یعنی اگر خدا شما را خلق کرد پس هشت قصد این شما نمیمیرید، اگر هم بمیرید بس در از این اتفاق اصلا بر اساس این سوره حج احتجاج بکن.
یه صلوات مرحلت بفرمایید. من آقای محمد من یه خانم روحانی من پیشنهاد دارم برای شما، شما بر اساس اون دو تا مبنایی که از هست علامه های جوادی آمودی ما پذیرفتیم یه تعریف ابتدایی انجام بدید. این مطلب اول. مطلب دوم، کار خودت رو برای در واقع بردن واژگان نفس در منظر سوره انجام بده. الان ایشون فرمودن شمس رو
همین که خودشون کار کردین سوره هایی که کار کردین این نفس واحده یه هم که خانم شهیدزاده میگه اون هم فکر کنم
آیه که سوره نفس
هم دارم کار
این دو سوم
الان نزدیک از نفس
کدوم ها؟
الان
نزدیک
از نفس هم دارم کار
چرا؟ فهم استقرار رو من مستوده
سوم
اما آیه شو دیگه
اگر در واقع من یه در از بچه هایی بکنم که مقداری بیشتر کار کردن، دوستانی که تو این حوزه ایده‌ای دارن میتونن کمک کنن به این ساختار دادن به این موضوع به خانم روحانی راهنمایی بدن. خانم روحانی یه کار مقدماتی انجام بده، یه جلسه من و شما داشته باشیم، یه ارائه جداگانه با آقای خوبت شما داشته باشیم، یه مقداری بحث جزئی تر. ما باید به اون دستگاه برسیم، اگه اون دستگاه رو نداشته باشیم کار بعدی ما ناتمامه. فقط باید یادمون باشه اول یه تعریف، بعد ورود به بقیه مراحل و ویژگی‌هایی که گفته شد، و اگر تونستیم بر اساس اون تقسیم بندی که خود شما انجام دادی حالا اگه قابل دفاع باشه برسیم به یه دستگاه، انشالله خدا کمک بکنه در حقیقت گشایش هم ایجاد بشه. صلوات مرحمت بفرمایید. خب ما خدمت سرکار خانم عسکری هستیم. خب موضوع بسیار شیرین شاکله، نمیدونم به کجا رسیده ولی جلسه آخر که خیلی دید اصلا خوش گذشت. آقا از ما خب نیم ساعت هم ما وقت داریم، تا 8 دقیقه داریم. از خواهی میکنم معمولا صف ما هم اینجوریه، اون بندگان خدایی که آخر صف هستن غالبا مثل کارشون میمونه برای سال و بعد.
من
اینقدر احساس گناه تولید میکنم تو این جلسه.
نه وقتی
میکشه
آدم
مثل به وقت دوستان خدای من فکر کنم بندی خدا آقای اخوت الان بعد احساس گناه کن چون بعد او باید دفاع کنیم.
چند تا چیز دیگه که این فایل رو ادامه دارن، بعد شما فهمیدین از کدوم نرم افزار استفاده شد و
کجا بوده، بعد قرار شد که ما بریم نرم افزارا پیدا کنیم.
شما فقط از هفته گذشته تا الان دنبال نرم افزار
بودید؟ نه. تا اون موقع به من فهمیدن که برگردم آیات رو نگاه کنم و ببینم این ویژگی هایی که استخراج شده تو کدوم یکی از آیات هست و میتونه این فایل این آیات ما رو هم پوشانی کنه و اون ویژگی ها رو ارائه بده یا نه. نظرم
بگم یا نگم؟ نظرتو بگی. بله شما اصلا این الان ارتمال شما، شما نظرتونو بفهمید.
واقعیت اینه که نمیتونه همه ویژگی ها رو.
من جای شما بودم با این صراحت نمیگفتم، یه خورده لااقل با تعبا نه.
خیلی خوبه که میگه همه را اقل یه خود داره که میتونه. خیلی خوبه. بگم چند دسته
جلسه
در ما
هم نیازه بوده تا یک تا ده دیگه دو تا
یعنی میتونم بگم که مثلا بیشتر آیات مثلا با دو تا ویژگی یا سه تا ویژگی از یه شخصیت میتونیم بیانش کنیم. خیلی دستمون باز نبود، یه سه ویژگی هایی که گفته شده بود و مثلا نمیتونیم دو آیات بدینیم. شاید هم نتونستم اینه من رو سعی سکی میخدم
به خاطر همون من پنج تا حالا شخصیت رو بیشتر نرفتم جلو. دیدم که الان بخوام 288 آیه برم بعد دوباره ریسرچ خورده. بعد پنج تا شو رفتم جلو که حالا میتونیم در موردش صحبت کنیم.
آیه بزرگ من درست فهمیدم شما رفتی الان مسازی به آیه اون مدل هایی که از دیر گذشته که چند تا سوال در بارش مطرح شد رو پیدا
کردیم. بله بله. البته این جدول خیلی جدول کاملیه، به این دلیل که ما قبلا یه سری ویژگی در آورده بودیم و من تو هر کدوم از آیات نوشتم که کدوم ویژگی قبلیمونو داشته و کدوم ویژگی الانمونو داره، یعنی هر دوتاش ذکر شده الان تو این جدول. خب
این کلن هر کاری ما میکنیم بر اساس روش باشه.
بله
ما بدون روش من کارو نمیتونیم بدون روش هم کنیم. اون جدول این که استخدام شده بر اساس سکولد و قبضه، یعنی ما دستون واژه رو سکولد و قرآن در رو بردیم، در گفتیم شک در قرآن به این مرد این در قرآن به این معنا، در قرآن به این معنا. بعد واژه رو هم از سکول داغ آیت کار کردیم، هم از باید استفاده از روایت کار کردیم، هم باید استفاده از آیات کار کردیم، هم دو بند کار.
ولی روایتش بیشتره درسته؟
این مشکل ما در شد وضع واژه وضع بازده و
انگیز
یکی از مهندس های شاخص در شکره هم شروع احکام هم شروع نمیدن. ما برای تو واجه ممکنه این کتاب های لغت این دخت رو موجود نکرده، یعنی باره مدیریت بهش نرشن. این وقتی که شما تو آیه تو قرآن میدیم رو ترجمیم یا اغلب جاها ما شاید که معنا شناسانه داره بخش مدیریت یا بطرم فیر به اتفاق هم یه اصل لغت رو سامون هم یه فهمه عمیده و مربوط به اهل نظر و اهل فقهی میشه. واضح فکر شما سلام این چیزی که این کاری که شما داری میکنیم یه روشه دیگری در کناره اون روشه، یعنی در واقع ما میتونیم اون رو بتردیمیم یا یه کاری دیگر بکنیم در دل مشترک بگیریم. این که ما این کار انجام بدیم و این کار ببینیم با آیات به چه صورت خب که مثلا این ده به تشکی شما داریم برای هفتشون بتونید این کار بکنیم، بعد سه تشون نتونید بکنیم که احتمالا همینطور مثلا برای قومی هست
معمون یست معمون
دقیقه چون قومی هست معمون خدا در یه جایی یه جاهایی رو کار بوده شما نمیتونی خصوصیت احس کنید. یا مثلا برای قومی یست یستم یستم اون قوم یستم اگه خودی بازه یستم اونو ببین چرا قومی یستم اونو بخواهد چیم
یعنی شما دستتون مثلا هفتش بازه ستاش، خب اگه تو هفتایی که بازه کار بکنیم و بعد انتباه مثلا هفت و هشت درستانی با اون مطالب قبلی داشته باشه، همین هم داره کفایت کن، یعنی روز نداره یه انتباه صد درستانی داشته باشه مگر اینکه تعارض پیدا کن. یعنی شما دارن یه روش تکمیلی به کار دارید، یعنی نره یه روش ابتدایی. به خاطر همین اگه یه جایی همخوانی نداشت اشکال نداشت، اون در دفاع از
کفارتای یه جاهایی رو قبول
میکنیم،
یه جاهایی رو قبول میکنیم، ولی اینکه واقعا فقط مثلا سه تا بشه الان یکیشو بریم جلو
یه
مورد
بحث نکنیم،
یه
مورد
بذاریم پس اجازه بدیم من بهتون بگم چی رو بریم که واقعا سر
علم هم خوبه.
اجازه بدیم من ببینم انجام دادم یا نه. میتونیم یه تقویم رو بریم صفحه 10 پرینت شده،
صفحه
9 شروع شده. خب آیه 187 سوره بقره، آن شما از اینجا نمیدید؟ صفحه 9،
صفحه
9 انتهای صفحه 9
کنار مطیق منعطف گلی در ده با هم،
نه
صفحه
9 هم چرا؟ پس بیتا جا به جا کنید تا بله همین. خب سوره بقره آیه 187 اوهلا لکم لیلت الصیام زفر نمیدیدیم کوچیکش کردم خودم نمیدیدم. توی این آیه در مورد مفردی که هست زده، خب به نظرم جز ویژگی هایی که ما ذکر کرده بودیم به معروف به رعایت و حفظ و معروف به آداب دانی و آداب داری میتونیم اشاره کنیم و اهل احتیاط و توجه خاص به رخ داد. آره اون جدول هم بیارم چون فکر کنم بهتر بقیه ببینم، من خودم این دوتا جلوم بوده. خب این الان توجه به رخ داد ها هم درسته درسته که بحث اعتکاف و روزه و اینجور مسائل هم هست.
اینه
نه تقوی انتها رو باید ببینید، معروف به رویت رویت و حس، معروف به آداب دانی و آداب دانی. خب آیا اینکه ما باید انتها رو ببینیم یا تک تک ویژگی رو ببینیم؟ فقط انتها رو ببینم، چون شما گفتیم ببینید تو کدوم سنم کدوم میخوره.
حالا اگه گفتیم اگه آیه داشته
آها، خب من مثلا یه سیار اومدم پایین تر رو دیدم
اگه داشته.
خب سوره مبارکه انعام آیه 32 که در مورد زندگی
و بین الان شاخص نهایی رو عرضه بکنیم،
بله
یعنی تطابق بین اون خصیصه کلی و من استاقایی در کل
میدونی چرا این طور میدونی
اگه اینجوری
کلن قانونه قرآنی که خدا هر بار یک بودن زحمت کنی داره این حدی بستر بسترهای مختلف شکلهای مختلف به خودش میگیره یه حدیر هم مثلا شما در مورد این که خدایی قدرت لبایه این انسان داره بسیش، ولی این قدرت لبایه در کودکی یه جور بروز میکنه، در نوجوانی یه جور بروز میکنه، در جوانی یه جور بروز میکنه، یعنی تقوایی که مثلا در جوانی بروز میکنه خب اگه بخواد همون تقوا بروز کنه در کودکی اون میاد تو زرف خود کودک بروز بزنه، پس بنابراین این زرف ها متقرگه میشه و تقوا که تقوا نمی کنه تقوا همیشه به غایی و حفظ در یه بچه ای که از خودش حفاظت بکنه یا مراعات داشته باشه این به نوعی داره تقوا رو از خودش بروز بکنه. مثلا توان این که بخواد مثلا تربایی بالا تر داشته باشه نداره،
ولی اینجا الان این اتفاقی که میفته اینه که ما مثلا برای شاکله تقوی البته مقرص شاکله رو به کار نبریم، داریم فقط دو تا ویژگی میگیم، در این حال که مثلا قبلا برای شخصیت حالا یتقون ما مثلا 4-5 تا ویژگی گفته بودیم.
خب میتونیم این لاحظ را بکار هیچ بودی نداره، یا این اونارو به ساختار پایین دستش داره. شما میتونید این ساختار شاکله را تحولی نگاه کنید.
خب آقای خوبه اینجا باید ما الان یه تصمیم میدیم، ما یه قاعده نداشته باشیم ما بعدم دچار مشکل میشیم. ما باید الان قاعده همون رو بحث کنید. این دوست که گفتی مثلا این یه اصله، این اصل خیلی خوبیه، باشه میتونیم اصل خودش در رو باید تبدیل میشه، حتی خواهد این توضیح داری باشیم اما بشیم داستان دیگه هست. این اصلی که صفات و ویژگی ها و خصوصیات نهایی انسان رکسالی متولد میشه، متجلد میشه، همه اینها دارای اشکالی از برور و ظهور هستند و در طول رشد به جلوه های مختلفی نمایش داده میشن. خب این خیلی خوبه، ممکن این اصلی با عنوان اصلی موضوعه بعد از این رشد ما کردیم شدیم که این توضیح بدیم رو بپذیریم. حالا بیایم بگیم خیلی خوب اون چیزی که من خواستم بگم این اصلای جدا پس اون سر جای خودش این اصل تبیین کنیم بیاریم خانم اگر ما داریم اصلا که این اصل داریم این مدل رو توجیه می کنیم باید خود اصل تبیین کنیم.
بله
نکته دوم اینه، نکته دوم اینه ما چه شاخص یا ویژگی رو انتخاب کنیم. اگر ما این هم بازم خیال بگذاریم، یعنی بگیم آقا مثلا حالا شما میتونید اونو بیارید توی همون شاخصه اصلی، یا میتونید بیارید زیر شاخصه اصلی، به نظر من اینجا باید یه قاعده برس کنیم. چرا؟ یعنی به عبارت دیگه اجازه ندیم که هر مفهومی رو در هر طبقه یا زیر طبقه جایگذاری کنیم، باید تصمیم بگیریم که چرا این دو تا شاخص شاخص اصلی ما دلیلمون چیه. اگر دلائل معلوم باشه بعد دیگه ما نمیتونیم اینو اضافه کنیم یا کم کنیم، از اون طرف براحتی هم میتونیم درباش دفاع کنیم. خب من پیشنهاد میکنم ما الان تصمیم بگیریم یه باز نگذاریم، این پرانتز باز نباشه، این مدل باز نباشه، بگیم آقا آیا معروف به رعایت و حفظ این اون خصیصه، اون شاخص، اون ویژگی اصلی مورد نظر ما در بحث مثلا تقوا هست، یعنی دو تا دیگه هم بیاین اضافه کنیم این دو تا بعد ببندیمش، بقیه رو باید دربارش استدلال کنیم که اینجاش کجاست، اصلا قرار میگیره اینجا یا نمیگیره، اون نسبت اون با بقیه هم روشن تر شد باشه.
من تقریبا شما یه حد دیگه بزنم.
خیلی ممنون
که
خدا به دارت برسه.
شما الان که این نمودار یه سطح شاخص اصلی داریم و یه سطح شاخص های دوای سن داریم. شما مبلغ رو بگذاریم شاخص اصلی همطور که شما خواهیم بگیم تکیمش کنیم تو تو بگه هر اضافه کنیم، تو تو بگه همه اضافه که از آیاد استخدام میشه میشه اضافه بکنیم، مثلا هر کدوم میشه 3 تا 4 تا 5 تا خصیصی که رو زنم در رو با اینا تکیم میشه. این نمودار رو بگذاریم برای تهیه گویه ها و استخراج اون گویه هایی که میخوایم رو ارزیابی کنیم.
خب ببینید
بعد از اینکه تثبیت شد
بعد از رابطه هاش
یعنی بعد از اینکه نسبتش معلوم شد،
یعنی شما این تیکه سنبندی را به کسی نشون نمیدیم خواهیم، یعنی اصلا میشه پشت پرده شما، ولی وقتی گویه داریم طراحی میکنیم چون میخواهیم را دیگه اون معلوم فرم این چیز رعایت و آداب و اینا هست بزنیم دیگه درسته، اونو باید ببینیم که چگونه گونه باید در بیرست که این معروفیت احراز بشه، بعد این موارد رو میکنیم برای چی؟ برای گویه در مردن.
اینجا یه مشکل پیش میاد، به ما میگن که مثلا شما اومدید یه گویه نوشتیم که مثلا آدم رتگویی هستم، من میگن که خب این رتگویی از کجا میدونید که این زیر مجموعه اینه، باید بهش بگم که خب دلم خواسته
اینه. خب نه نه یه داستان دیگه این هم بعد میگرد و مصالح کرده بودم فقط اونها که نسبت بین اینا چیه. من پیشنهاد میکنم برای اینکه کار جلو بره ما اول فعلا با نادیده گرفتن اون قسمت دوم در حقیقت این مورد بخش بالایی رو ببینیم اون بقیه رو نادیده ببینیم اول اینو تثبیت کنیم مستقر کنیم ببینیم میتونیم از اون دفاع کنیم اگر اون دفاع شد چون جلسه قبل به این جنبنده رسیدیم دیگه اگر اون نسبتش دفاع شد در اومد وقت نسبت بین اون شاخصهای اصلی و این در واقع شاخصهای تحولی میشه با مسئله دوم ما که باید رجوعش بحث بکنیم باشه؟
خب البته من به نسبت کل ویژگی ها در آوردم ولی باش بود میتونیم این کار
بکنم به نظر من الان تحکل دو بکنم برای اینکه کار جلو بده
خب سوره انعام آیه 32 که در مورد زندگی دنیا صحبت کرده میتونیم ویژگی اهل احتیاط و معروف به حفظ و رعایت رو توش ببینیم
الان میخواییم ببینیم که آیا میتونیم اون شاخص های اصلی رو مستند کنیم به آیات معروف
الان شکلی کنم نظره نظره کنم و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست و قطعا فرای بازپسین برای آنها که پرهیزگارن بهتر است آیا نمی اندیشید؟ خب این اهل احتیاط بودنه و معروف به رعایت و حفظ چون زندگی دنیا رو بازی و سرگرمی نمی دیدنه
دوستان موافق هم نظرشون
چیه؟
الان میخوایم این مثلا 4-5 تا هر کدوم از دور کودکی در استان
نه نه فعلا ما بذاریم که
شاخص هست که یعنی میتونیم از توش در بیاریم الان کسانی که تقوا دارن حیات دنیا رو لعب و لحو و اینها یعنی حیات لعب و لحو میدونن و آخرت رو میخوام میکنم مشاهده هستی
یعنی
همون
دو تا فایل پی دی اف جلسه پیش
اون دو تا فایل
بالا بالا
همون
که ما معرفه
رایت آداب معروف آداب دانی آداب داریم
خب سوال کنار این بذار
سراغ بعدی آیه 51 سوره انعام که به وسیله اون قرآن کسانی که روز حج و رستاخیز میترسن بینده یا برای سرفرست و شفاعت کننده جزئی ندارند باشد که پروا کنند این رو خب من نوشته بودم اهل موعظه شنیدن و گفتن اهل حساب و کتاب خب پس اینجا میشه معروف به رعایت و حفظ
خب
جایی که در خود بیرون سایدارو که راحت باشید
اون جدل قبلی رو نداری؟
کدوم جدل؟
همون که آه اینو
یعقوبه با
اون خوف
اولیه تو
کودکی به نظر ترسون الان پایین نیا الان اصلا
پایین نیا بعدش پایین نیا میده بعد شما یعقوبه
معروف به رعایت حفظ معروف به آداب دانی و
اینا را ما دهنه
میگن دوره پنجش بشه دیگر نه
دیگر چون
چیزی خیلی دیگر سر بیدم من سوالی ها پیش خیلی
پس میشه معروف به رعایت و حفظ
بر بعدی
آیه 69 سوره انعام اینجا هم دقیقا میشه معروف به رعایت و حفظ و بر کسانی که پروا پیشن عقوبت و حساب بدکاران نخواهد بود ولی تذکر به بدکاران وظیفه آنها شاید که پروا کنند خب مثلا ویژگی هایی که من نوشته بودم اهل موعظه شنیدن رو گفتن، رفقو ترمز دیگران.
این که تصدیق سراحت داره. بریم سراغ بعدی.
پس این میشه معروف. اعراف آیه 65. و برای قوم عاد برادرانشان خود را فرستادیم. گفت ای مردم، خدا را بندگی کنید، برای شما خدایی جز او وجود ندارد، آیا تقوا را پیشه خود نمی سازید؟ این هم دوباره شد اهل موعظه شنیدن و گفتن، معروف به رعایت رعایت و حفظ.
دوستان نظری ندارن؟ درسته؟ خور بعدی شما وقتی که تقوا را نگاه می کنید و اصلا حالت احتیاط و رعایت و مراقبت درش خوبه.
درست.
همین مسئله یک جایی بررسی میکنیم دیگه؟ خب فکر کنم داریم یک بار دیگه
بریم اینا
آره کافیه؟
یه مدل دیگه
باید یه دونه دیگه
انتخاب
کنیم اصلا مشکل که نداشتیم
نه نه یه تقومه راحت بود یه تقوم راحت بود یکی از جاهایی که خیلی مشکل داشتم یه اسمعون بود
به نظرم برو یه آقا یه اسمعون ما خود داریم تحت رو علم کنیم کار کنیم یا نه
یه متوسطه مثلا یه از کرون هم خود متوسطه خب
یه
اونو چه بسن؟ میترکیم صفحه 14 خب یه از کرون ها شخصیت های هوشیارمون بودن. آیه 191 سوره آل عمران او بودیم؟ بکنم گذشتیم. برید بالا بالا. آها اینجا درسته؟
بله.
خب آنان که خدا را در حال ایستادن شاخص بحث معنویت بود.
که در میاد؟
در میاد اگه مثلا دعا کردن و ذکر و ورد و اینها رو بگیریم اتصال به نیروی غیبی. بله. خب آل عمران
این الان یه موردش رو تایید میکنه، یه مورد دیگرش تایید میکنه، مورد دوم چون شما قابل تو آیان دیگه
اصلا میشه از همین
آیان
در بود ما بگیم ابداع و فلان خودش رو ویت تفکر رو میگه مثل یز کرونن ویت تفکر رو نمیگه اون از تفکر رو از خلاقیت
خب آخه به این راحتی میشه شما قرار شد که تو تفسیرم نریم یعنی میدونی یعنی من داره بینه که بریم
الان نره داره تحریف میکنم
خب آیه چیزی
نمیدونم خب این
به خود نه خودش داره بریم تو آیات میگه پیدا میکنیم از در
من اولا ترجمه این آیه رو بخونم آنان که خدا را در 191 سوره آل عمران. آنان که خدا را در حال ایستادن و نشستن و آنگاه که بر پهلو خوابیدن یاد میکنند و در اسرار آفرینش آسمان ها و زمین میاندیشند و میگویند بار الها دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدی، پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگه دار. خب من یکی که برای این نوشته بودم اهل ورد دعا ذکر دارای حواس جمع اهمیت آداب معنویه. خب اگه قرار باشه اون دوتای اولیه رو بگیم اینجا میشن اهل اتصال به نیروهای غیبی. سوره مبارکه نساء آیه 142 همانا اشخاص منافق با خدا نیرنگ میکنن و حال آنکه او جزای نیرنگ آنان را خواهد داد و چون به نماز ایستند از روی کسالتی ایستند در برابر مردم ریا میکنن و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند که اینم بازم میشه اتصال به نیروهای غیبی. چجوری خلاقیتش
بازو میکنن دیگه
خود
خب الان خلاق رو اضافه کنیم.
نه نه
نه تو آیه سال نردیس میفهمن که الازه نیست کرونن و قیامن و قعودن و الازه رو بدن، یعنی که در هر حالت یاد کرونن این واقعا بسیار تو ابداع خلاقه، یعنی نفسش رو دست نفسا نمیشه ابداع نه نه
سوره مبارکه انعام آیه 126 و ایزام مستقیم و سنت جاویدان پروردگار توست، ما آیات خود را برای کسانی که پند میگیرن بیان کردیم. اینم دوباره میشه اهل اتصال به نیروهای غیبی تو آیاته. و آیه 138 سوره انعام من اینجا نوشته بودم معتقد به امور غیبی دارای قدرت یادآوری.
اهل ذکر نیستم، اهل یادآوری و ادراکش رو نمیتونم بگم، ولی برای تمام این آیا رو بگم که حواسش اونجا هست، حواسش رو خدا هست. اهل اقتصاد اونوان بگیم میشه خب ادامه
آیه 138 سوره مبارکه انعام و به زعم خودشان گفتن اینها دامها و کشتزارهای ممنوع است که جز کس که ما بخواهیم نباید از آن بخورد و دامهایی است که سوار شدن بر پشت آنها حرام شده است و دامهایی داشتن که هنگام ذبح نام خدا را بر آنها نمی بردن به صرف افترا بر خدا، به زودی خدا آنان را به خاطر آنچه افترا می بستن جزا می دهد. خب اینجا دوباره میشه اهل اتصال به
خب، الان داری شما ذکر رو بررسی میکنید.
بله
آقای اخو، بس این بیشتر صفت احتیاط فرمانی ذکر رعای خداب نیست، ذکر اتصال توجه هست.
ببخش دای دکتر، ببینید جزئی اگه میخواستیم بریم زیر مجموعه اون فایل رو نگاه کنیم، اهمیت به آداب معنوی بود. چرا؟ به خاطر اینکه اینها حلال رو حلال میدونستن، حرام رو حرام میدونستن. اینجا به نظرم همون اهمیت به آداب معنویه، چون ما الان قرار شد سرشاخه رو بگیریم میشه اهل اتصال به نیروهای غیبی.
شکل ذکر به دلیل حواس جمعی و اون اتصالش دارای نظر دادن های خاص، یعنی ممکنه که خلاقیت ابداعش به ارائه، چون فکر میکنم که سریعه معلف های ریزم بود به این معلوم میشد که هر طور نسبت به دیگران بهتر میتونه یک نظری رو در جمع بگه، خاص‌تر نظر
میده، بیان
میکنه، بیان، یعنی میتونه که لزومن به تولید ابداع، یعنی یک چیزی رو در آوردن و ساخت اختراع یا نه، همینی که این اتصالش بهش یه ایده میده، اینها جزء ابداع و خلاقیتش میشه.
خب من وقتی که شما میدونید به همین چیزی که وقت حضور فرش در جایی میشه حاضر بودن اون شامل میشه خاطر این مثلا یه آدم وقتی که نسبت به خوش داره نسبت به ریاضی ها تو خیلی خوب بودن خوشیاره نسبت به ریاضی نوانه هست به شخص اون ریاض بیانه باشه دکتر من یه شخص با سیاسه اتصال سر به چی رنگی یک رو یه مستقبل بیانه باشه حالا این رو شما اسمشو میدونیم خوشیار درست هست یعنی تو خوشیار میدونیم خب هر کسی این مستقبل یه چیز خوشیار مثلا من که به سطح گل ناخوشیار هست به طور تنیچه
موقعیت هایی که در دنیا برشون مفتر داریم چه کار میکنه قدرت بهره‌مندی هم اونو بیشتر از بقیه که این در واقع خود درشون میکنه ابداع و خلاقیت که ما اینجا آوردیم به معنیه بتونیم به معنیه هوشیاری بگیریم از جوانب یا عوارض یا نتایج هوشیاری چیه؟ یعنی اکاسی سرگی نسبت سرگی و شفاف و با قدرت نسبت بگیم.
اگه هوشیاری بگیم میتونیم تو آیات بگیم مثلا در مورد همین آیه 138 سوره مبارکه انعام میتونیم بگیم اهل هوشیاری
مثلا برای این خلاقیت رو ادعا نمیتونیم هوشیاری میگیرم بحث میام و بحثش میکنم میام تا فکر دنیا سوره یه اکر بودن داره این مثلا پدر آنشون بیشتر از خدا یاد میکنم پس بسی اون طور میکنم خدا برش پدر آنشون مهم تر میشن هر پایه پدر آنشون جلو تر میشن خود این استثاله داره ما اسمشو میداریم مرشیانی که نسبت به هر چیزی ممکنه اتفاق میفته که خدا تا از قرآن ذکر شده خودش نسبت داره ولی خود مفهوم ذکر به معنیه یه توجه هوشیار هم نسبت بهش به طور طبیعی این محصولش میشه ابداع یه کار جدید انجام دادن یعنی نمیتونه هوشیار باشه این کارش
خلاقیت نداشته باشه
نمیشه
این مهم
نیست
که ما نتیجه
ببینیم این معلف رو بگیریم نه به خاطر این چون ما داریم دو تا کار هم زمان میکنیم داریم برای اندی هم میکنیم یعنی داریم نقطه فقل مطمئنی چه ازش میگیریم یعنی شما میگیم بعضی ها ویژگیه ذکر رو دارن ولی تو مست منفی افتادن آدم قافل اینطوری که قافله یعنی بی خبره حواسش نیست یعنی در امور دنیا خلاقیت داره قافلی که میگه
یعنی گیرندش اینقدر درگیر مسائل دیگه است که جایی برای اتفاق
نداره آره به معنی خونسانی مثلا لای از کرونی که تو قرآن میگه و این نیست که یادشون
میگه در دانشمند باشه
یعنی یادشون اتفاقا در معکوسش خیلی هست و خب اینا تو سوره انعام تو قسمت بزرکش هایی بخواه مثلا بیاره اینجا واضحه آیات آخر بسه ذکر اسم خدا اینا ذکر اسم خدا نمی کنن خب اینا رفتار رو می کفتن تعمدن اینا یک کار رو می کنن که یاد خدا در یه جای مثل ذکر فراموش این معلومه این داره خلاقیت خرجیه که می تونه با ترک ذکر چیز اسم خدا در ذکر کلی مال هر اون به مردم خلق رو به این داره مسیح یه افتا هم شکات آدم یه از چون چیزی بفهمه مثلا دست داره روی چون ان آن و دست داره روی بهش و اسم خدا رو در زهه ان آن یاره بیرون میبینی چه استثالی تو آدم رو چیز داره
خب آقای
یک خواهد
نمیخوام
از
گریبه
میخوری جدا این پیشنهاد
شما
بکنم خیلی
نقمه
دهه
من
موافقم بریم دلوقت خیلی دیگه 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 شاخص های اصلی رو پر کنیم و اصلاح
همین روال رو برم جلو دیگه
آره به نظرم جواب میده به میان آن فقط یکی دوتا مثل یسمعونش رو ممکنه جواب نده
نه یسمعونم اگه سرشاخه بگیریم جواب میده
اگه اون رو بگیریم
حالا فعلا در واقع اصلا رو در
میده اگه سرشاخه بگیریم یسمعون جواب میده
مرحله بعدی بعد میریم داخل
جواب باشه خود مرحله خیلی مهمه که ما شاخص اصلی تعریف کنیم برای شاخص ما
خب آقای
آراشا اگه میگن اگه نتونیم برمه رو یه ضرب برداریم خب دو ضرب برداریم
چند ضرب هم میشه برداریم
بله سفر کنیم بود تاله 36 شو برداریم
37 میشه من الان برای تعریف کنم الان شما لطفا این جدول رو تموم کن
برای
اساس شاخص ها
چش
هیچ بزن مشورت هم بگیر که نهایی بشه
چش
را با این جدول با اصلش تمومه
چش
کار دومت اینه که من البته در این مرحله توصیه میکنم
یه کار با اجازه آقای اخوبت اعتبار سنجی هم بکنم. من میخوام اینجا یه تعریف رو ارائه کنم مجرد دادم با توجه به اون ویژگی اصلی اون تصدیقش دادید با اون تعریف اول
داریم اونو
میخوام دور نشید ببین میخوام مجرد دادم با این تعریف جدید الان بایش تصدیق جدیدی که گذاشتیم ممکنه همون نباشه اگه همون نباشه که مشکلی نداره
خیلی فرق میکنه
خیلی این اطمینان رو در باره ایجاد بکنیم که آقا یه تعریف مجدد برگشتی به عقل از اون مسیر اولی همون دور نشده باشه خب این کار رو که انجام دیدی مرحله بعد ما خیلی به استفاده
کردن
برای برداشت باید مریم ها پس بدین این نسبت این رو با هم جیدی
حالا بعد بعد میشون باشه چون کار دیگه مرد داری روش ایجاد میکنه اگه مرد داری روش ایجاد
این نریم داخل جربه چون یا به همه اصلا ادامه دیدیم
بکنم به رور اصلا که چی میدیم اصلا رو که میخوان بریم چی از اصلا
میکنیم
یا به کیس دیگه خبر بریم سن میدنشم چی میکنم همین میگم اگه ما بخواهد این
کار رو بزنیم قبلش بعد اون پایه رو درست کنیم خب مرد باشه سنی که مثلا چه سنه 18 تا 20 تا
همین رو عرض میکنم دیگه این الان بخشی از اون جدول که حتی اول نسبت مستقیم بیاره میکنه با موضوع ما اینه باید تحریم
سه وقتی میشه بگیم جدول کدوم جدول من نمیدونم جدول کدوم از کدوم
نه همون اون جدول
این شاخصه های بالا کاملا من دیگه به دیرش ولی
شما اون قسمت اون دو دوم سوم اولی دوم سومی رو فعلا نادیده بگی کار بعدی اینه لطفا نسبت بین اون در حقیقت ویژگی های مرحله پایانی رو با اون اصول اولیه برای ما مدلل
اصول اولیه میشه
همون شاخص های اصلی گفتیم معروف به ابداع در واقع خلق اهل اتصال خب نسبت بین اهل ورد و ذکر معتقد امور غیبی برخوردار از القاعات دارای ادعاات متأثر از القاعات معناگرا گاهی بینند مخصوصا این گاهی بینند رو تو قرآن برای من پیدا کن
نتونستم این وسط رو اعلام میکنم نتونستم بعد اینها من فقط تونستم اهل ورد و دارده معتقد به امور غیبی و گاهی حالا با اغماز معناگرا رو پیدا
کنم
این ستا فرق پیدا شد
اگر پیدا نمیشه لطفا اون رو رنگی کن رو آنها پیدا نمیشه فقط اول اخوبت بعد یه میشه مستدر کنه که اینا چه نسبتی با اون لازم اگر این رفت کاملا مشخص و واضحه قابل اثبات دیگه نیست لازم نیست اثبات
بشه
اما اگر نیست باید براش دلیل
یعنی
خب من که بایدم هست
خب نمیدونم
آجه کچه در هست
این هرچند های کربلا که را می افته این هایی که دارم بیرم پشت سعادت شد این هایی که دارم بیرم یکی این مسیح هستم پشت سعادت شد چند تا دعا برای این هایی کنیم ولی چند تا محترم و خدمت مردم کنم خدا به حق محمد آل محمد زائرین کربلا و در اربعین در این سفر بسیار با شرامت و عظیم به سلامت
و پناه امام زمان محفوظ و معید بدار توفیقاتشون رو روز افزون کنید روی نقشه دشمنان اسلام تکیه بدار آل سعود رو به خودشون برگردن خدا یا به حقیقت محمد و آل محمد فرد مولانا امام زمان رو نزدیک بگردن روی این زیارت ها رو زیارت های مذکور قرار بدن اما نقطه ای دوم از کنم به خدمتتون که چندی پیش یکی از این دوستان ما اعلام کرد تو جلسه این چیز که بودیم من دیدم که توجه به ایشون هست دیدم همه دارن میبوسنش و در واقع دارن باش خداحافظی میکنن گفتن کجا گفت که داریم میریم انشاءالله اگه خدا بخواد سوریه و اونجای مدتی خدمت کنیم خیلی برای من قشنگ و با شکوه بود این صحنه خیلی صحنه قشنگ بود زیباییش به این بود که میدیدم یه آدم وقتی قصد جهاد و هجرت میکنه خدا تعالی بودی ثقل رو از او برمیداره سنگینی رو ازش برمیداره ما کاری رو که میخواییم انجام بدیم خیلی سخت انجام بدیم این کار دنیایی رو بخواییم انجام بدیم خیلی دشواره تمیز کنیم جایی رو کاری رو انجام بدیم اما وقتی قصد عزم مصمم میشه برای یه امر الهی خدای تعالی ثقل کار رو از آدم برمید این حرکت اربعین خیلی حرکت باشکوهیه آدم های چند روزی تمام توجهاتشون تنظیماتشون رو معطوف میکنن و یه تجربه فوق‌العاده عظیم به نام حضرت ابو عبدالله رسولان کسانی که اهل مراقبت هستند، کسانی که اهل توجه هستند، کسانی که اهل دقت هستند این ایام باید و حتما خیلی بهره ببرن و میبرن پیشنهاد میکنم که قبل از حرکت اونایی که میخوان برن تصمیم رو بگیرن یه هدیه ای رو آماده کنن صلواتی ذکری آماده کنن هدیه کنن به پیشگاه با سعادت هست ابو عبدالله ازش کمک بگیرن و از آخرم اینه خداوند در دنیا فرصت‌های محدودی برای آدم‌ها گذاشته. اینجوری نیست که عام باشه، همه چیز گاز باشه و همه چیز در همه عصر و همه زمان‌ها و هر چیزی عمر مؤثر داره. یه دوره شکوفایی داره. خصوصاً جوانای عزیزمون که الان با این حالات دارن در واقع حرکت میکنن قدر این ایام رو بدونن به جسمشون التماس کنن ازش بخوان هم در حد بضاعت جسم حرکت کنید و بدونید این حرکت ها بی ثمر نیست انشاءالله ما رو هم که نیستیم و
توفیق نداریم در خدمتون باشین از یاد نبرید ما را هم دعا بفرمایید التماس دعا اللهم
سلام دارم سرات به تو کمرش میکن که سلط دارم سلط این سلام هایی کامل بدرد اللهم سلام